الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری لله ان الله هم بصیر بالعباد. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری رو. خدمت قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند به خصوص شیعیان گرامی و دلسوختگان اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام. باز هم در خدمت شما هستیم. پنجشنبه شب هست با ویژه برنامه امامت و ولایت. همچنان موضوع قرطاس رو ما انشاءالله مطرح خواهیم کرد، اما قبل از اون عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت آیت الله حسینی قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون فرا رسیدن شهادت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه‌ترین سلامم را همراه با تسلیت شهادت جانسوز و مظلومانه امام عسکری سلام الله علیه پدر بزرگوار حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا تقدیم میکنم و موفقیت همه عزیزان را از خدای منان میخواهم. خدا را با آبروی امام عسکری سوگند میدم همه گرفتاری ها، مخصوصا گرفتاری هایی که بینندگان عزیز ما دارند، برطرف کند. حوائج همه به ویژه حوائج بینندگان ما برآورده کند. دعای همگان به ویژه دعای بینندگان عزیز ما را هم به اجابت برساند. به شرطها و شروطها ما را فراموش نکردن در دعاهاشون، مخصوصا در مزان اجابت دعا هم من شروطها. ما در خدمت های حسینی عزیز هستیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز و ارجمند، امشب موضوع ما حدیث قرطاس هست، اما با توجه به اینکه شب سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست و حضرت استاد هم کتاب و موسوعه شش جلدی رو راجع به امام حسن عسکری دارند، ما ابتداعاً فرمایشات حضرت استاد رو در این خصوص میشنویم و موسوعه‌ای که شما ملاحظه میفرمایید که مقداری شاید مظلوم هم باشه امام حسن عسکری، حضرت استاد توضیح بفرمایید انشاءالله که ما شیعیان سببی باشیم برای کاهش مظلومیت ائمه به خصوص امام حسن عسکری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله وفوز أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أبا صالح المهدي أدركنا. بل امشب شهادت جانسوز امام عسکری سلام الله علیه است که من مقداری در رابطه با صورت فهرستوار نکاتی رو برای بینندگان عزیز عرض کنم. ولادت آقا امام عسکری سلام الله علیه در مدینه بوده. روز سوم، در حقیقت هشتم شهر ربیع الثانی بوده، سال 232 که دوستان میتونن ارشاد مفید رو جلد دو صفحه 13 رو ببینن، اعلام الورای مرحوم طبرسی جلد 2 صفحه 131 رو ببینن، مادر بزرگوارشون به نام سلیل، بعضی ها حدیث که از زنان عارف و صالحه بوده. دوستان میتونن کتاب عیون المعجزات صفحه 134 رو ببینن. القاب حضرت هادی سراج عسکری سلام الله علیه است و کنیه این بزرگوار ابو محمد است. و بعد از شهادت امام هادی سلام الله علیه سال 254 هجری امامت شیعیان را به عهده گرفت و دوران امامت این بزرگوار 6 سال بیشتر نبود. 254 شهادت امام هادی هست، 260 هم شهادت امام عسکری سلام الله علیه و خلفای قاسب عصرشون هم المعتز هست، المعتدی هست، المعتمد، که اینها از جنایتکاران تاریخ بشریت هستند. که بنا به مشهور 8 ربیع الاول 260 در زندان در اثر سمی که توسط معتمد عباسی داده شد حضرت به شهادت رسید و در همون جایی که پدر بزرگوارشون امام هادی دفن شده بود در سامرا، اونجا هم حضرت رو دفن کردن. و بزرگان اهل سنت هم درباره امام عسکری سخنان زیادی دارند. ما بخشی از این رو در موسوعه امام عسکری آوردیم که این موسوعه در حقیقت در 6 جلد تألیف شده و وقتی من به بعضی از عازم و فقها گفتم ما موسوعه امام عسکری در 6 جلد تألیف کردیم، خیلی تعجب کرد، با اینکه دوران امامت امام عسکری سلام الله علیه 6 سال بیشتر نبود، این همه آثار و روایات از این امام همام در تاریخ ثبت شده در کتب روایی، در کتب کلامی تاریخی، که ما این موسوعه رو تلاش کردیم یک بخشی رو مربوط به زندگی امام عسکری سلام الله علیه است، ولادت حضرت، زندگی حضرت، برخورد این بزرگوار با خانواده بزرگوارشون، برخوردشون با غلامان، برخوردشون با همسایه ها، برخوردشون با مخالفین، و در پایان هم شهادت این بزرگوار را به چه کیفیتی بود آوردیم. بعد آمدیم آثار علمی این بزرگوار رو مطرح کردیم، مطالب مربوط به مسائل اخلاقی که از حضرت به یادگار مانده، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و مسائل احکام، مخصوصا مسائل احکام رو ما از طهارت تا دیات، آنچه که از این بزرگوار در کتب روایی ما و یا در کتب روایی اهل سنت بوده ما در این موضوع جمع‌آوری کردیم و همچنین تفسیری که از امام عسکری هست که تفسیر و امام مشهور است که در 2 جلد اخیر هم چاپ شده، ما هم تلاش کردیم غیر از این در کتب روایی ما که در تفسیر آیات از سوره هم تا سوره و ناس هر چه از امام عسکری سلام الله علیه بوده، ما با تمام توان و امکانات با استفاده از کامپیوتر و اینترنت ما در اینجا جمع‌آوری کردیم و در بخش پایانی هم تربیت شدگان امام عسکری اصحاب اون بزرگوار رو هم آوردیم. این در حقیقت یک بیوگرافی بود و خلاصه‌ای بود از تفسیر امام عسکری سلام الله علیه، چون خیلی از این خبرگزاری ها تو این 3-4 روز چندین بار به ما زنگ زدن که مثلا مصاحبه‌ای داشته باشن در رابطه با موسوعه امام عسکری سلام الله علیه. حالا انشاءالله شاید در یک فرصت مناسبی بنده خودم در رابطه با این موسوعه مفصل با بینندگان عزیز صحبت کنم. و یکی از توفیقاتی که خدای عالم به ما داده از اون بابی که ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء و موسوعه امام جواد رو ما تألیف کردیم در 2 جلد، موسوعه امام هادی در 4 جلد، موسوعه امام عسکری در 6 جلد، موضوع امام رضامون در 8 جلد، موضوع امام کاظممونم که فعلا برای شما عرض کنم الان شاید نزدیک 3 سال هست مجوز چاپ گرفتیم، ولی به خاطر بعضی از مسائل مالی هنوز چاپ نشده و دنبال این هستیم که شیعیان هم در این سباب سهیم باشن. و من یک دفعه گفتم اگر کسی واقعا عشق دارد برای اهل بیت اثری بگذارد، خب این موسوعه ها از امام جواد سلام الله علیه تا امام کاظم امام رضا، ما این ائمه مظلوم را مثلا در رابطه با امام صادق مردم زیاد حرف شنیدن نسبت به امام حسین امیر المؤمنین، ولی نسبت به این امام هادی، امام عسکری، امام جواد یا امام رضا و امام کاظم در این باره مردم هم آثار خیلی کم هست. و خب قبل از ما جناب آقای عطاردی خدا حفظشون کنه مثلا یک جلد کتاب موسوی امام عسکری نوشته بودن، ولی ما در 6 جلد آوردیم. البته خب کار این بزرگواران فردی بوده، ولی کار ما به صورت لجنه‌ای و گروهی بوده. ما یه روزی گفتیم اگر یک شیعیان اگر باعث بشه که همین نزدیکی این 40 جلد در یک جا چاپ بشه، یکی از عزیزان از شرق کشور زنگ زده بود، اینها تصور میکرد که مثلا با 1-2 میلیون تومن میشه این 40 جلد کتاب رو چاپ کرد. گفتیم نه، اگر ما بخوایم فقط در 3000 تیراژ چاپ کنیم و همه را هم بدیم به کتابخانه ها هم داخل و خارج، الان ببینید دوستان وهابی ها این کتاب هایی که واقعا خزعبلات لاطائلات اهانت به شیعه هست، اهانت به اهل بیت، وقتی چاپ میکنن با اون بودجه های کذایی عربستان سعودی یا بعضی از این وهابی ها از تجار در کشورهای حاشیه خلیج فارس و غیره بانی پیدا میکنن به تمام دنیا میبرن. بنده پیار سال که آمریکا بودم به کتابخانه کنگره رفتم در واشنگتن، دیدم اونجا غالب کتابهایی که مثلا 2-3 ماه قبل در عربستان چاپ شده همه اونجا آمده و وارد کامپیوتر هم شده و شماره خورده، ولی از کتابهای شیعه معمولا خبری نبود، با اینکه مدیر کتابخانه ایرانی و شیعه هم بود.
عجب،
کتابخانه کنگره آمریکا مدیرشون جز بزرگترین کتابخانه، من ندم چند صد میلیون کتاب دارد. حالا من آمار زیرم ظاهرن طور که چیز داشتن 750 برای شما عرض کنم، دقیقاً الان یادم نیست،
خیلی بالا بود آمارش،
یک چند صد میلیون، یعنی طوری بود که این کتابخانه جناب حسینی حدود 3 طبقه یا 4 طبقه باز بود، یعنی یک طوری بود که شما نگاه میکردید از پایین تمام این 4 طبقه قفسه بود، به طوری که شاید پیاده آدم میخواست از این سر تا اون سر کتابخانه بره شاید 1 روز 20 دقیقه طول میکشید. و عجیب هم بود برای شما عرض کنم، یکی از این ریل چی زیرزمینی چی میگن برای شما عرض کنم گذاشته بودن، تمام نمایندگان کنگره و غیره کتابی که میخواستن توسط قطار زیرزمینی کتاب‌ها رو براشون می‌نوشتن، اینها براشون می‌فرستادن و بعد از رفع حاجت دوباره برمیگشت. علی حال این حتی خود این بزرگوارم از ما خواست که ما یه بنده خدایی داریم در تهران، بعضی از کتاب‌ها رو می‌فرسته و من دیدم غالب کتاب‌هایی که فرستاده همه بوداره. گفتم بابا یا شما اصلا به هیچ وجهی برای شما از کنم نگیرید، مگه می‌خواد برای شما عرض کنم تهیه بشه. و ایشون از ما خواست، ولی ما دیگه به خاطر کثرت اشتغالمون دیگه ارتباطمون تقریبا قطع شد. الله ای حال این الان این موسوی امام عسکری، حتی من برای یک دوره میخواستم بیارم نشان بدم، دیدم جلد دومش نیست، همینش هم چاپش تمام شده، دوستان مرتب که از ما میخواین و ما هم آزادم گذاشتیم، حتی اگر ناشرینم بیان چاپ کنن ما گفتیم حتی فیلم و زینگش هم میدیم بهشون، حق تالیف هم نمیخوام. ولی به شرط اینکه تغییراتی خدای نکرده در متن و غیره برای شما عرض کنم داده نشه. امیدواریم که انشالله همین ذخیره ای باشد برای قیامت ما آقای امام عسکری سلام الله علیه و فرزند بزرگوارشون روحی له الفدا، ما انشالله فردای قیامت دست ما را بگیرند، شب اول قبر که سخت‌ترین حالت ما هست و هنگام جان دادن امیدواریم امام عسکری به احترام مادرش زهرای مرضیه که این روزها روزهای سخت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، از طرفی فقدان پدر بزرگوارشون، از طرفی حمله به خانه حضرت و تهدید به آتش، شکست شدن پهلوی حضرت، سکت محسن و روزهای سخت و دشوار صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیر المؤمنین و حسنین و زینبین هست. حالا امیدواریم که انشاءالله این یک برگ سبز تحفه درویش باشه. حالا اگر مناسبتی پیش آمد، من اقوال بزرگان اهل سنت و شخصیت های برجستشون که در رابطه با آقای امام عسکری سلام الله علیه سخن دارند، حتی من یک جمله فقط از یکی از این وهابی ها خیر الدین زرکلی در کتاب الاعلامش که در عربستان چاپ شد جلد 2 صفحه 200، وقتی به امام عسکری میرسد مینویسد وکان علی سنن سلفه صالح، امام عسکری بر همون روش خلاصه سلف صالح خودش بود، برای شما عرض کنم تقیان و نسکن و عبادتن، هم از نظر تقوا هم از نظر عبادت و هم از نظر سیر سلوک. بعد ایشون میگه لما ضاع خبر وفات الحسن ارتجت سر من رعا، میگه وقتی شهادت امام عسکری در سامر را پیچید، اصلا سامر را از شدت گریه به لرزه در آمد. عجب. خیلی عجیبه. و قامت صیحتن واحده، در شهادت امام عسکری فریاد از همه شیعه سنی، از همه قبائلی که بودن، فضای سامر را فضا گرفت. و عطلت الاسواق، مردم بازارها را تعطیل کردند. و غلقت دکاکین، تمام دکانها را قفل کردند. و رکب بنو هاشم و القواد و الکتاب و الگزاد و سائر الناس الی جنازته، تمام مردم و تمام اقشار بنی هاشم، رهبران، نویسندگان و گزاد، همه در جنازه امام عسکری سلام الله علیه حضور پیدا کردند. و دفن فی البیت الذی دفن به ابو، در همون جایی که پدر بزرگوارش امام هادی دفن شده بود، در اونجا دفن شد. اینم حداقل یک وهابی میاد این چنین درباره امام عسکری سخن میگه، در خانه کس است یک حرف بس است. این شبکه های وهابی، مخصوصا این آقایی که میگن یزیدی، میگن چیزی، میگن اسمش رو ایشون یادم هست فارسال بود یا پیارسال، با یک عبارت خیلی سبک و زشت از امام عسکری سلام الله علیه نام بردن. البته من بعد از اون در بعضی از سایت هم جوابهای خیلی دندان شکنی دادن، یک مشت محکمی به دهان این یاوسرای وهابی که نسبت به امام عسکری با نظر حقارت نگاه کرده بود و جملات غیر مناسب به کار برده بود. مقالات متعددی هم در سایت ها دوستان شیعه گذاشته بودن، ولی حداقل این آقایان فرضاً عبارت ذهبی رو قبول ندارن، عبارت یافی رو قبول ندارن، عبارت برای شما عرض کنم ابن سباق مالکی رو اگر قبول ندارن یا شبراوی شافعی رو قبول ندارن، حداقل بیان عبارت خیرالدین زرکلی رو تو شبکشون مطرح کنن که با خیرالدین زرکلی در رابطه با امام عسکری این تعابیر رو داشته. من در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
متشکرم از شما حضرت استاد. خب ما بحثی که مطرح کردیم در ویژه برنامه امامت و ولایت حدیث قرطاس هست. توضیحات در این خصوص داده شد در چه کتاب‌های آمده، چندین سوال رو ما در جلسات گذشته مطرح کردیم که حضرت استاد پاسخ فرمودن نسبت به این موضوع که حدیث قرطاس اصلا چه هست، آیا در صحیح اهل سنت در صحیحین آمده یا خیر، به چه الفاظی که درش اومده در موردش توضیحات داده شد. ما انشاءالله ادامه میدیم این موضوع رو و روال هم روال گذشته است. کارشناس محترم در بخش ابتدای فرمایشات خودشون رو دارن. بخش دوم نوبت به شما بینندگان عزیز و ارجمند میرسه. اما میخوایم امشب چند سوال رو با هم دیگه مرور بکنیم. من از حضرت استاد سوال رو میپرسم، قرار بود هفته گذشته در خدمتتون باشیم با اینها، اما موکول شد به این هفته. گفتیم که در داستان حدیث قرطاس، نبی مکرم اسلام درخواست قلم و دوات کردند طبق روایت بخاری و مسلم و امتناع کردند، برخی ها جسارت کردند نسبت به نبی مکرم اسلام. حالا ما این سوال رو میخوایم مطرح کنیم. حضرت استاد جلسه گذشته رو شما فرمودید، اما اون کسانی که جسارت کردن به نبی مکرم اسلام چه کسانی بودند و هدفشون از این توهین‌ها و این جسارت‌ها چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اون جلسه هم که جناب آقای محسنی هم بودند مقداری اشاره داشتیم ما و عرض کردیم بر این که در عیادت یک بزرگی معمولاً کبار صحابه میان، اونجا شخصیت‌های برجسته میان، رؤسای قبائل میان اونجا، و اضافه بر این که حجره نبی مکرمم یک حجره وسیع به قول چند صد متری یا هزار متری نبود که همه بیان اونجا، مشخص یک تعداد محدودی از کبار صحابه اونجا بودن و آمده بودن برای عیادت حضرت. البته این را هم عزیزان مستحضر هستند، با این که نبی مکرم جیش اسامه و سپاه اسامه رو خلاصه تجهیز کرد و فرمود به طرف جنگ با روم حرکت کنند و اینها خلاصه سهلنگاری کردند و حضرت فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اون کسانی که از سپاه اسامه تخلف کردند خدا مورد لعنت قرار بده. ولی این صحبت ها به هیچ وجهی کاری نکرد، اون آقایان اونی که میخواستند انجام شد. ولی آنچه که تأسف آور هست، خب نبی مکرم آخر لحظه است. خب وقتی یک مریضی میاد بگه برای فلان کتاب رو بدید من ببینم، آب بدید به من، فلان غذا را بدید به من، معمولا مردم با دست پا برای سبقت میگیرن تا خواسته اون مریض را برآورده کنن و میان برای شما عرض کنم آقا چشم چه میفرمایید شما؟ اگر قلم کاغذ میخواد به جای یک قلم کاغذ باید ده ها قلم کاغذ برای حضرت می آوردند. ولی خب متاسفانه ما میبینیم که اینها در برابر درخواست نبی مکرم نه تنها قلمی و کاغذی نیاوردند، بلکه نسبت هذیان هم به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن. فقالوا هجر رسول الله. خب این خیلی دردآوره. خب هجر رسول الله، بابا ما هیچی نمیگیم، شما ببینید در لغت ابن عسیر چه دارد، برای شما عرض کنم ابن منظور چه دارد و دیگر لغت نویسان اهل سنت چه دارد. خب ما اینا را نقل کردیم. یا این رسول الله یهجر، پیغمبر در حال هذیان گفتن هست. حالا این واقعا چه تعبیریه؟ خب حالا میگفتن آقا حال شما خوب نیست، قلم یک کاغذی نیاریم، به زحمت میگفتید، ولی این نسبت رو به نبی مکرم دادن خب یک جسارت خیلی وقیحانه هست. من نمیدانم همین آقایانی که میان توجیه میکنن این را، اگر فلان عالم بزرگوار سنی، فلان مفتی، فلان مولوی، فلان مامستا همچه اتفاقی براش بیفتد، در اون آخرین لحظات یک چیزی بخواد، خانوادهش یا برادرش، بچهش همچه تعبیری دربارش بکنه، چه قضاوتی میکنن اینها؟ یک لحظه خودشونو بگذارن به جای نبی مکرم، هر قضاوتی درباره خودشون کردن، همون قضاوت رو هم در حق نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بکنن. تمام گفتیم یکی از حساس ترین خلاصه لحظات نبی مکرم و برخورد صحابه هست، مخصوصا خلیفه دوم که اولین کسی هست که میاد میگه غلبه الوجه. این سخن پیغمبر در اثر شدت بیماری است و این دنا کتاب الله، کتاب خدا پیش ما هست، ما نیازی به سخن نبی مکرم نداریم. فختلفو و کثر اللغو، این خیلی عجیبه، اینا شروع کردن به اختلاف
انداختن و لغت، درگیری، زجه، ناله، سر صدای بی خود، لغویات کل فضای خانه را گرفت. اینها واقعا قابل تأمل هست. ما خب انتظارمون این بود که این سریالی که ناقیان درست کردن، این همه سر و صدا و داد و بیداد و فریاد و تبلیغ و برای شما از کن مدح سناشون دیگه از فرش تا عرش همه جا را گرفته، خب انتظار می‌رفت یک اشاره بیان قضیه هم کرده باشن. خب اینا نمیخوان مگر زندگی جناب خلیفه دوم رو به تصویر بکشن. خب مفتی اعظم عربستان گفت احرامه، خیلی از مفتیهای دیگر گفت آقا تصویر صحابه را نشان دادن حرامه.
بله.
ولی اینها گوش نکردن. و جالب این هست که گفتن آقا شما وقتی یک بازیگر رو میارید در اینجا بازی میکند در نقش صحابه، این بازیگر در 4 تا فیلم‌های مستهجن هم بازی کرده، مخاطب وقتی این چهره را میبیند بلا فاصله چهره این بازیگر در فیلم‌های دیگری که به حالت زش بازی کرده میبینه. خب دوستان ما بخشی از اینها رو نشان دادن برای بینندگان عزیز، ولی نه، این آقایان ظاهرن از رو به رو نبودن. البته خیلی خوبه، خیلی عالیه برای وهابی ها، ولی این عمر ابن الخطابی که ناقیان معرفی میکنن نه عمر است که در کتب شیعه آمده، نه اون عمر است که در کتب اهل سنت آمده. خب این کتب اهل سنت بیش از 20 جا صحیحین دارن. و بعد برای شما عرض کنم، ببینید بزرگان اهل سنت، شخصیت‌های برجسته، اینها ما دیگه کاری نداریم. اگرم دروغ گفتن این دیگه مال خودشون هست. ابوالبقاء اکبری فقیه حنبلی است، از نحویین هست، متوفای 616 هست. ذهبی درباره او دارد الشیخ استاد بوده، الامام، العلامه، کان ثقتن، آدم مورد وثوق، متدینن. همین تعبیر رو آقای صفدی داره. خب همین ابوالبقاء اکبری میگه آقا قول عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مرض رسول الله، ان الرجل لا يهجر، یا فی مرض رسول الله ان الرجل لا يهجر، گفتار خلیفه دوم هست در بیماری پیغمبر که نبی مکرم داره هذیان میگه. خب این که دیگه مال ما نیست. و همچنین علی ابن ابی حمزه حزم شافعی متوفای 687، باز ذهبی در رابطه با او دارد العلامه، صفدی دارد الامام، الفاضل، الحکیم، العلامه، فکان اماما عظیما، نه تنها علی ابن ابی حزم قرشی امام بوده بلکه از ائمه بزرگ اهل سنت هم بوده. ایشون هم میگه قال عمر رضی الله عنه دع الرجل فانه لا یهجر، پیغمبر رو ول کنید، او نستجیر بالله، نستجیر بالله هذیان میگه. این که دیگه مال ما نیست. امام غزالی که سیوطی میگه اگر بعد از پیغمبر بنا بود پیغمبری بیاد، قطعاً امام غزالی بود او. یافی هم میگه فضائل امام حجت الاسلام ابو حامد غزالی خلاصه به شمارش نمیاد. خب همین آقا برای شما عرض کنم میگه قال عمر رضی الله عنه دع الرجل فانه لا یهجر، پیغمبر رو ول کنید، رها کنید، او داره هذیان میگه. و عبارتی که خود جناب طبرانی، خب متوفای 360، معجم اوسطش هم که دیگه کتاب مشهوری است که همه میشناسن، در جلد 5 صفحه 288 میگه لما مرض النبی قال ادعوا لی بصحیفه و دوات اكتب لكم کتابا لن تضلوا بعده ابدا، پیغمبر در اون آخرین بیماریشون فرمود کاغذی قلمی بیاورید بنویسم چیزی که هرگز بعد از من تا ابد گمراه نشوید. عمر میگه فکرهنا دالی که اشد دل کراه. ما از این سخن پیغمبر به شدت ناراحت شدیم، خوشمون نیامد، کراهت داشتیم این سخن را. فکرهنا دالی که اشد دل کراه. و همچنین آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 امام حنابله میگه جابر نقل کرده که پیغمبر اکرم قبل از رحلتشون فرمود قلمی کاغذی بیاورید بنویسم چیزی که بعد از اون گمراه نشوید. فخالف علیها عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب با این نوشتار مخالفت کرد، حتی رفضها و رد کرد این نوشتار را. خب اگر دروغ گفته آقای احمد ابن حنبل دروغ گفته، دروغ گفته آقای معجم آقای طبرانی دروغ گفته، آقای برای شما عرض کنم ابن حزم قرشی دروغ گفته، برای اکبری دروغ گفته، خب اینها نیازی به دقت دارد. علامه عینی که از این بالاتر بدرالدین عینی از علمای بزرگ اهل سنت در کتابی که در شرح صحیح بخاری عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری آقای عینی متوفای 855 میگه هذه العبارات کلها، این عباراتی که نقل شد در حق پیغمبر، حالا ان الرجل لیهجر قد غلبه الوجع نمیدونم کثر اللغد اختلفو واختصمو، تمامی اینها ترک الادب، اون ادب شایسته پیغمبر به جا نیامد. و ذکر به ما لا یلیگو به حق نبی، مطالبی گفتن که زیبنده پیغمبر نبود، شایسته پیغمبر نبود. ولقد افحش من اتا به هذه العباره، سخن فحشی داده، سخن نادرستی داده، هر کس این عبارت رو به کار برده. این هم بدرالدین عینی. آقای ابن عسیر متوفای 630 معنا میکنه احجر فی منطقه احجر و احجارن ازا افحشه، بگن فلانی احجر فی منطقه در گفتارش برای شما عرض کنم حجر شد. حجر یعنی چی؟ یعنی وقتی که فوش بدهد. مسئله حجر و حجر یحجرو به معنای فحاشیه. و همچنین حجر یحجرو بالفعل حجرن ازا خلط فی کلامه، اون وقتی که نفهمه چی میگه، مطالب درست و نادرست رو به هم مخلوط کنه. و ادا هدیا، اون وقتی که هزیان بگه. بعد ایشون میگه و منه حدیث و مرز نبی صلی الله علیه و آله و سلم قالوا ما شأنو حجر، چش هزیان میگه. این عبارتی که حجر هست اما من الفوش یا یک فحاشی بوده، اول هدیان یا نسبت هزیان به پیغمبر دادن. بعد خود ابن عسیر میگه ولقائل کان عمر، گوینده این عبارت هم خلیفه دوم بوده. بعد ایشون میگه ولا یزن به هزاله، ما گمانمون به آقای عمر اینطوری نبوده،
این انتظار رو نداشتیم،
یعنی انتظار رو از ایشون نداشتیم. خب این عبارت ها رو که آوردیم، ما اون بزرگواری که میگه من تا به حال نشنیدم، ما بارها هم گفتیم ما کوچکترین نه جسارتی داریم نه اهانتی داریم، مطالب رو از کتاب‌های خود آقایان نقل می‌کنیم. ما انتظار داریم علمای بزرگوار اهل سنت از داخل و خارج کشور، بارام گفتیم قبل از برنامه، الان هم فرصت از زنگ می‌زنن این عزیزانمان که معلوم میشه از فضلا و علمای بزرگوار اهل سنت هست. ما پیشاپیش پیشانیشون هم می‌بوسیم، دستشون رو فشار می‌دیم و افتخار می‌کنیم که یک بزرگوار اهل سنت بیاد این مطالب رو تحلیل کنه، توضیح بده. برای شما عرض کنم شاید ما اشتباه میکنیم، ما که نمیگیم ما معصوم هستیم، و البته ما قضاوت نکردیم، ما قضاوت رو به عهده مخاطب گذاشتیم، ولی همینی که ما قضاوت رو به عهده مخاطب گذاشتیم شاید همین اشتباه بوده، این عزیزان بیان، ما احترامشون هم میگذاریم، تلفن هم خودمون میکنیم، فقط آقایان تماس بگیرن، ما خودمون زنگ میزنیم که هزینه تلفن هم برای این بزرگواران نیاد. یا نه، هر کدام از اساتید بزرگوار اهل سنت، چه از اساتید حوزه چه از اساتید دانشگاه، بخوان تشریف بیارن شبکه ولایت، درهای شبکه ولایت به روی همه این بزرگواران مفتوحه، ما با آغوش باز استقبال میکنیم و پذیرایشون میکنیم. و به طرز کردم ما پذیرایی های برای شما از کنم این آیان شبکه کلمه را نداریم، چون پولهای یا مفت آی ملازاده را گیرمون نیامده بالا بکشیم، اگر گیرمون هم بیادم بالا نمیکشیم، چون دست دادن بون پولها را ما خلاصه از نظر شرعی جایز نمیدانیم. هرچه هم باشه ملازاده، هرچه فاسق هم باشه، ولی مالک این پوله، اون بابایی که کمک کرده به او مالکشه. ماهد کافر هم که باشه، وقتی مالک هست تصرف مالک کافر خلاف شرعه. ما اونطور پذیرایی ها رو نداریم. و اون آقام که میگه من معلم بودم، الان 1000 برابر حقوق معلمی به من پول میدن اینجا، ما همچه چیزی نداریم. آقایان میتونن حقوق بنده را از شهریهی که از مراجع میگیرن میگیریم بگیرن آقایان، ببینن که ما وضعمون، زندگیمون زندگی طلبگی هست. و اینم بارها گفتم، تنها کسی هم که در شبکه ولایت 1 ریال نه به عنوان ریاست حقوق برمیدارم و نه به عنوان کارشناس. بعدی و من به این دوستان گفتم آخو بی انصاف ها، ما به عنوان ریاست برای ما پول نمیدیم، حداقل به عنوان کارشناسی که به کارشناسای دیگر، حالا نمیدونم ساعتی چقدر میدم، 20 تومن 30 تومن 40 تومن 50 تومن، حداقل پول کارشناسی هم به ما بدید. میگن آقا به شما نه پول کارشناسی میدیم. بله، و ما افتخارم میکنیم. بنده خودم هم 3 سال این در شبکه سلام بودم، بارام گفتم شبکه سلام اگر 1 ریال به من، حتی 1 خودکار در اون 3 سال و نیم داده، اعلام کنه. یه دونه خودکار، یه بر کاغذم از شبکه سلام نگرفتم. تمام تلفن‌هایی هم که کردم از خونم کردم. بعضی از ماها بوده 500,000 تومان 600,000 تومان پول تلفن میدادم من. که اون آقایان، این که از آمریکا زنگ میزنن، چون تماس تلفنی بود تصویری نبود، این هم به خودشون زحمت نمیدادن، میگفتن ها جا شما خودتون زنگ بزنید. که ابتدا ما هفته 2 جلسه داشتیم، بعد دیگه یه مقدارم دیدیم به قول 500-600,000 تومان یه مقداری واقعا به ما فشار میاره. هفته 1 جلسه بود، شد مثلا ماهی 300,000 تومان اون زمان پول تلفن بنده میدادم. اون آقایان اگر واقعا علنن دارن وزیم چیزی هم به ما دادن، ما حاضریم الان 2-3 برابرشو خدمت آقایان تقدیم بکنیم. بله، و لذا روی این جد ما افتخار میکنیم اینجا در خدمت بینندگان عزیز هستیم. عزیزانمون، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، ما پیشانی همه را میبوسیم و افتخارم میکنیم که این عزیزان لطف میکنن، روی خط میان، مطالب خودشون رو مطرح میکنن، پیشنهادات انتقادات خودشون رو مطرح میکنن. این ماهی خوشحالی ماست و بهترین مزد و بهترین حقوق برای ما همین دعای بینندگان و آمدن روی خط، اظهار بزرگواری، پیشنهاد و انتقاد. این دیگه بالاترین حقوقی است که بینندگان عزیز ما به ما لطف میکنن. انشاءالله عزیزان بزرگواری کنن بیان روی خط مطالب خودشون رو، مطالب علمی. ما اینجا هم برای جدل و مرا و اینها نیامدیم، این رو ما علنن عرض میکنیم. اون عزیزی که میخواد جدل بکنه، میخواد برای شما عرض کنم لجبازی بکنه، جاهای دیگه تشریف ببره. پیغمبر اکرم هم فرمود جدال و مرا را ترک کنید ولو اینکه شما حق باشید. ما در خدمت جناب حسینی هستیم. البته دوستان میگفتن یه مقداری تلفن‌ها را دیر میگیرید.
بله.
خیلی از عزیزان مخصوصا در این ویژه برنامه انتظارشون این است که کمی تلفن‌ها زودتر وصل بشه. حالا من نمیدونم اتاق فرمان چه فرمان میدن. بله. ما خلاصه فرمانبریم اینجا نشستیم.
بسیار عالی، بزرگواری شما حضرت استاد، ممنونم. من نمیدونم سوال بعدی رو بپرسم تا فهمان یا بریم میان برنامه، چون سوالات در این خصوص یه مقدار زیاد هست که برای تماس بینندگان عزیز باشه. میان برنامه رو میبینیم انشالله، برمیگردیم. تماس بگیرید با برنامه، انشالله پاسخ خوب باشید به اون سوالاتی که ما در این خصوص داریم. بعد از اینکه پاسخ دادید، ما میتونیم سوال شما رو هم انشالله بشنویم در خصوص امامت و ولایت. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم. شنونده صداتون خواهیم.
صاحب عصر و زمان یا صاحب عصر و زمان یا صاحب عصر و زمان همه مسجد آقاشون رو صدا بزن با امام عسکری هم ناله شو. آسمون ماه آسمون تارا به کجایی پسر من، ماه آسمون تارا به کجایی پسر من، بیا و ببین میگرده حجلم دور سر من. یا ابن الحسن صاحب عصر و زمان، من که از کینه دشمن در وطن غریب شهر. من که از کینه دشمن در وطن قریب شهرم، آخر کارم رسیده کشته آتش زهرم. یا ابن جون میدم بی کس و بی یار، مثل زهرا تو جبرونی جون میدم بی کس و بی یار. آخرین حرف من اینه پسرم خدا نگهدار، پسرم خدا ابن الحسن غیر خونه دل من نیست بابا جان، غیر عشقای یتیمی هیچ کسی قاتل من نیست، هیچ کسی قاتل من با غم غریبی تو. من میرم به سوی زهرا با غم غریبی تو، من میرم به سوی زهرا. آخه بعد من عزیزم میشی آواره صحرا. یا ابن
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما به سفارش حضرت استاد مقداری زودتر انشاءالله میریم سراغ تماس‌های تلفنی شما، اما بینندگان عزیز توجه داشته باشند سوالات این برنامه مشخص هست. هر عزیزی چه شیعه چه اهل سنتی روی خط میاد انشاءالله پاسخوی سوالات باشه. در کنارش اگر سوالی هم داشت انشاءالله مطرح کنه. حضرت استاد فرموشی ندارید بریم صحبت تماس با بسیار عالی. تماس اول آقای ناروی از زاهدان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
خدمت آقای حسینی
و استاد آیت الله
قدیری. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب آقای ناروی عزیز با برنامه ما که آشنایی دارید؟
بله.
درسته؟
بله.
بسیار عالی. حالا برخلاف فرمایشی که شما داشتید با اون شبکه وهابی که تماس گرفتید که چرا کالبد شکافی میشه و فلان و بهمان و اینا کالبد شکافی میکنن، ما این برنامه کالبد شکافی تاریخه، یعنی میخوایم اون حقایقی که در تاریخ در کتب شما هست رو مطرح کنیم. به خاطر همین حالا سوالات رو انشاءالله حضرت استاد از شما میپرسن، شما ببینیم که چه پاسخی دارید نسبت به این سوالها و بعد در کنار اون اگر سوالی باشه در خدمتتون خواهیم. حضرت استاد
من از محضر جناب آقای نارویی که من شخصا به ایشون ارادت دارم، با اینکه خیلی بحثاشون جنجالی هم هست، ولی من شخصا جناب آقای رو دوست دارم. آقای نارویی
شما سید هستیم ما شما رو دوست داریم.
نه ما به خاطر اینکه شما منصف هستید ما شما رو دوست داریم، نه به خاطر سیادت. اون سیادت یه بر اونم باز نشانه علاقه شما به اهل بیته. ببین عزیز جان، ما 7 سوال مطرح کردیم، چه شیعه چه سنی بیاد روی خط. اینجا ما 3 سوال اولمون هست که اصلا حدیث گرتاس چیه، خیلی اصلا نشنیدن شیعه یا سنی. 2 هدف نبی مکرم که فرمودن که قلمی کاغذی بیاورید، هدفشون چی بوده. 3 پیغمبر وقتی از اینها خواست، برخورد صحابه با پیغمبر چگونه بوده، آیا این برخورد زیبنده نبی مکرم و صحابه بود یا نه. 4 اون کسانی که گفتن این الرجل لا یحجر، اینها چه کسانی بودند. 5 آیا این نسبت هذیان با عصمت نبی مکرم منافات دارد یا ندارد. و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، فقط آیات قرآن هست یا نه غیر آیات قرآن هم پیغمبر چه حال مریضی، چه حال صحت، چه در شوخی، چه در جدی سخنی که بگوید همه برگرفته از وحیه. وقتی که صحابه آمدن گفتن بر این که نبی مکرم غلبه الوجع یا یهجر، چه برخوردی داشت؟ گفت دست شما درد نکنه. و این برخوردی که بوده اصلا حدیث گرتاس را بخواهیم با قرآن و سنت پیغمبر مقایسه کنیم چی هست؟ هر کدامی از این 7 سوال رو آقای نارویی بزرگوار ما انتخاب بکنن یک توضیح مختصر بدن و بعدم اگر سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم.
بله استاد، در آخر من یه انتقاد دارم، ولی اولی که سوال رو به احترام شبکه سوال
یک میخواستم سوال اول پاسخ بدید که این روال حفظ بشه، بعد انتقاد بله. بکنید اگرم دوست داشتید یه انتقاد هم ما از شما میکنیم. بفرمایید.
بله استاد، ابن عباس
این حدیث
رو نقل کرده.
بله. یکی از
هم ابن عباس نقل کرده، هم خلیفه دوم نقل کرده، افراد دیگه نقل کردن، تنها ابن عباس نیست.
بله این حدیث که در یوم الخمیس بکنم بوده.
بله
ما بوده که پیامبر در 3 روز قبل از وفاتشون زمانی بود که از صحابه کسانی اونجا بودن، از صحابه خواسته بودن که غلب و دعوات برایشون بیارن.
3 روز 4 روز حالا روز پنجشنبه این رو خواستن و روز دوشنبه هم از دنیا رفتن.
بله.
و روز چهارشنبه هم دفن میشدن شب چهارشنبه.
بله استاد، اینجا بودن که کسانی گفتن که دیله، گفتن که آیا حضرت رسول نعوذ بالله صداش نوازه یا به قول شما که میگین هذیان میگن. بعد حضرت عمر که گفتن که اینجا درد به پیامبر چیره شده در حدیث غیبتا صحیح بخاری.
بله
بله درد بیشون چی شده؟
غلبه کرده درد بر اون بیماری، غلبه کرده. حرفاش حرفای مثلا عادی نیست.
درخواست غلبه و دعوات کردن که اونجا بگو مگو میشه، سر صدا میشه بین اون کسایی که اونجا بودن. بعد حضرت عمر میگه حسبنا کتاب الله.
بله
بله اینجا که میشه. بعد پیامبر کسانی که اونجا بودن از معذر خودشون میگه بل بیرون حسب کنه.
بله
اینجا بعد اصلا میگه سوالی بند دارم.
بفرمایی عزیزم.
بله شما که میگید که در روز قدیر دین کامل شد.
بله
پس اینجا امر مهمی نبوده. اگه دین کامل شده اینجا امر ضروری نبوده که پیامبر بخواد چی کنم. بعدم به اینجا بکنم ابن عباسم که این حدیث نقل میکنه دوباره 8 یا 9 سالشون بوده در اون زمان.
یه طریقش ابن عباس دیگه بعد.
بله. در اون زمان هم 8 یا 9 سال ایشون بوده ابن عباس.
شما میتونید بفرمایید 8 یا 9 سال در کجا دیدید شما این رو؟
بنده شنیدم یکی از علما مون همین حدیثو.
ولی شما من یه آدرس میدم اینو یادداشت بفرمایید برادر عزیزم. تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد پنجم جلد پنج صفحه 243. ایشون از قول ابن عباس نقل میکنه گو بزن نبیو و انا ابن خمس عشره. پیغمبر که از دنیا رفت من 15 ساله بودم. و بعد ابن حجر عسقلانی هم میگه و شوبه احمد ابن حنبل. این قول را هم احمد ابن حنبل تصویب کرده گفته حرف درستیه.
بله.
پس اینی که فرمودید بر اینکه ایشون 7 ساله بوده 8 ساله بوده 9 ساله بوده من خیلی زیاد برای شما عرض کنم فرمایشتون رو چیز نبوده. و اضافه بنده هم عرض کردم از طریق خود عمر ابن الخطاب این قضیه است، معجم وسط طبرانی جلد پنجم صفحه 288 برای شما عرض کنم. و همچنین جناب هیثمی آورده این رو از طریق جابر ابن عبدالله انصاری آمده مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 346. و جواب سوم این که فرض گیریم ایشون 8 ساله بوده، آیا این 8 ساله بودن دلیل بر ضعف خطیب بغدادی از علمای بزرگ اهل سنت هست و اولین کسی هم است که کتاب درایه و علم الحدیث نوشته؟ ایشون در همون الکفایه فی علم الروایه صفحه 84 ایشون میگه اگر یک فردی کمتر از 3 سالم حدیثی نقل بکنه این حدیث مورد قبول ما هست، کمتر از 3 سال. حتی بعضی از آقایان میگن برای شما عرض کنم باز ایشون نقل میکنه صفحه 84 اگر اشتباه نکنم میگه آقا بچه اون زمانی که میتونیم حرفش رو بپذیریم کی هست؟ میگه متا یسمع السبی یا یسمع السبی الحدیث، چه زمانی بچه میتونه حدیث بشنوه و نقل کنه؟ قال اذا فرق بین البقره والحمار، بین الاغ گاو میتونه تشخیص بده که آقا این الاغ یا خره. همین اندازه برسه روایت کردن برای شما اصلا اشکالی نداره عزیز من. این از بزرگان شما احمد آقای خطیب بغدادی نقل میکنه ها در الکفایه فی علم الروایه صفحه 84. پس این شبهه شما جواب داده شد یا نه عزیز دلم؟ خدا اموات شما را بیامرزه. من که گفتم شما را من دوست دارم به خاطر انصافتون دوست دارم من. و هر کسی هم هر کس ببینید بس این طوری باشه شما یه ساعتم با ما بحث کنید ما در خدمت شما هستیم. قانع هم نشدی؟ آه من قانع نشدم. ما که الزام نداریم که بگیم حتما فرد جنابای ناروی بزرگوار باید برای شما عرض کنم قانع بشه. وقت سوال دیگر شما چی بود؟ اونم دوباره تکرار بفرماید آقای ناروی جان.
بعد استاد درباره که در روز عید غدیر شما که بگید دین کامل
شد. آها بله چشم چشم. ببینید برادر بزرگوارم الیوم اکملت لکم دینکم.
بله
اکمال دین به چیه؟ به معرفی امیرالمؤمنینه. باز اون را خطیب بغدادی با سند صحیح در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 از ابو هریره نقل میکنه. میگه پیغمبر اکرم در غدیر فرمودن من کنت مولا فعلیون مولا. بعد برای شما عرض کنم جناب عمر آمد تبریک و بعد از تبریک جبرائیل نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، من امروز با ولایت علی دین را برای شما کامل کردم. پیغمبر اکرم قرآن میگه کامل، ولی اینی که پیغمبر میخواد بیاره دید خیلی ها بیتوجهن به حدیث قدیر. حتی شما دیدید مثلا خود نعمان میاد میگه خدایا اگر چنانچه این علی را معرفی کرد از ناحیه خودش هست که ما قبول نداریم، اگر از ناحیه تو هست یک عذابی از بالا بیاد من نابود کنه. سأل سائل من عذاب واقع. شما مراجعه کنید تفاسیر
بزرگواران اهل سنت رو اونجا دیگه مفصل آمده. نبی مکرم احساس کرد با این که در اونجا نزدیک بیش از 100,000 جمعیت بوده، علی معرفی شد، برای علی هم بیعت گرفته شد غیره، بعضی ها دارن دنبال توجیهن، شاید بعضی ها بگن آقا پیغمبر مثلا 90 روز قبل گفته بعد پیغمبر پشیمان شده یا نسخ شده، چون آیاتی هم که می آمد احتمال این که نسخ بشه بود دیگه، یک آیه می آمد بعد از یک ماه دو ماه آیه می آمد ناسخ، خود قرآن میگه و ما ننسخ من آیت او ننسها الا نعتی به خیر منها، برای اینکه کسی شبهه نکنه که بابا قضیه علی نسخ شده، من پشیمان شدم، پیغمبر برای اینکه محکم کنه کار رو و دست خطی هم داشته باشد دیگه، دست خط دیگه کسی نمیتونه انکار کنه، این قضیه حدیث گرتاس به خاطر محکم کردن کاری بود که پیغمبر اکرم در قدیر و غیر قدیر کرده بود. این اشکال داره همچه کاری بشه آیه نارویی عزیز؟
نه استاد، بنده اینجا میگم که شما میگید که حضرت پیامبر وصیت نکرد بعد 3 روز هم از دنیا رفتن، این در آیه قرآن خدا میگه بلغ ما انزل الیک، بعد ادامهش میگه که الله یعصم کمل الناس، خدا تو از بندگان حفظ میکنه. چجوری حضرت رسول 3 روز بعدم در قید حیات بودن ایشون، میتونستن این وصیت به حضرت علی بگن یا همون صحابی که شما میگین، صحابی سلمان و دو نفر دیگه،
این رو چشم اینم این جواب میدم. شما اگر کتاب طبقات کبرای ابن صدر رو مراجعه کنید، من ممنونم که خیلی قشنگ واضح صحبت میکنید، کتاب طبقات کبرای جلد 2 صفحه 242، من خواهشم این است که الان هم اگر نمیتونید اینا رو یادداشت بفرمایید بعد تکرار برنامه رو هم ببینید آقای ناروی جان، اینها رو یادداشت کنید. بعد از این قضایا که تمام شد، بعضی از صحابه آمدن خدمت پیغمبر اکرم، اینا رفتن بیرون، فرمود از خونه من برید بیرون، بعضی ها گفتن الا نعتی که به ما طلبت، اونی که خواسته بودی قلم کاغذ بیاریم برای شما، قال او بعد مازا قال او ما قال مازا قال او او مازا قال، بعد از این که به من نسبت هذیان دادن، شما میخواید برای من کاغذ بیارید، فرزنم بنویسم، میگن آقا پیغمبر هذیان میگفته و هیچ اثری نداره. این عبارتی است که آقای ابن سعد متوفای 230 در طبقات کبرا جلد 2 صفحه 242، خیلی روندم هست آدرسا، جلد 2 صفحه 242، آقای مقریزی باز از علمای اهل سنت در امتاع الاسماءشون جلد 14 صفحه 449، 14 حالا 14 معصوم رو ما به شیعه ها میگیم که بر مبنای 14 معصوم، حالا من نمیدونم عدد 14 در میان اهل سنت چه عددی است که دیگه تو ذهنها بماند، صفحه 449 برای شما عرض کنم، میگه فقال رجل من اهل البيت رسول الله یعطر چی، تا اینکه یکی از صحابه، حالا امیرالمؤمنین بود ابن عباس کی بود، گفتن آیا برای شما عرض کنم الا نعتی که به صحیفت التي طلبت و دواتا، پیغمبر کاغذ قلم نیاریم، لتكتب لها فیها مالا نختلف و بعده، یه چیزی بنویسی که ما بعد از این دیگه اختلاف نکنیم. فقال الان بعد ما گلتم یهجور، الان کاغذ دوات میارید بعد از اینکه به من برای شما عرض کنم نسبت هذیان دادید، بعد فلم نفعل، پیغمبر دیگه ننوشت. بعد یک دون از طبقات الکبری آدرس دادم جلد 2 صفحه 242، یکی هم از امتاع الاسماء جناب مقریزی جلد 14 صفحه 449. البته ما در کتاب‌های شیعه همین قضایا را داریم، دوستان شیعه هم خواستن مراجعه کنن، ارشاد مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه جلد اول صفحه 184 همین قضیه را آورده، مرحوم تبرسی در اعلام البرا جلد اول صفحه 265 هم برای شما عرض کنم همین قضیه را آورده. ولذا پیغمبر اکرم وقتی نسبت هذیان دادند چی شد؟ دیگه فرمود نه. حالا اینجا آقای ناروی عزیز اجازه میده من یه سوال خیلی کوچولوی کوچولو از شما بکنم؟
بله بله استاد بفرمایید.
ببین عزیز جان، پیغمبر در اینجا فرمود قلم کاغذی بیاورید من بنویسم چیزی که اختلاف نکنی. خود جناب آقای خلیفه دوم گفت حسبنا کتاب الله، حضرت عالی هم نقل کردید بیماری بر او غلبه کرده، دیگران هم گفتن پیغمبر هذیان میگفت، ولی در همین بیماری فرمود مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، به ابوبکر بگید بره با مردم نماز بخواند. صحیح بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 712 713 حدیث 712 713. خب الان خود تفتازانی، خود فخرالدین رازی و دیگران از دین ایجی میگی یکی از قوی ترین دلیل ما بر حقانیت آقای ابوبکر این هست پیغمبر در همون بیماری دستور داد ابوبکر بره جای پیغمبر نماز بخواند. وقتی پیغمبر راضی شد آقای ابوبکر امام دین ما، امام نماز ما باشد، ما برای امام دنیا او را قبول نکنیم. این چی شد؟ در رابطه قلم کاغذ گفتن یهجر، ولی در رابطه با مرو ابوبکر فلیصلی بالناس کسی نگفت یهجر. یعنی میتونم یه توضیحه، من دوست دارم آقای ناریتون آدم منصفی هستید شما، دور از اون گرایش های مذهبی، یعنی حضرت عالی احساس کنید یک لحظه نه شیعه نه سنی نه غیره، یک انسان آزاد مرد و منصف میخواد این دوتا قضیه را با هم مقایسه بفرمایید.
بله استاد، در اونجا که گفته من رو ابوبکر، اونجا استاد نگفته که درد بر پیامبر چیره شده. اینجا در این حدیث روزی که پنجشنبه بود اینجا گفته بود حضرت عمر که
خب درد بر چرا چرا نگفتن
همون دیگه ما سوالمون همون دیگه
او حدیثی که اول گفته من رو ابوبکر، اونجا این لفظ نیومده که درد بر پیامبر چیره شده.
چرا این لفظ
چرا نیافت؟ شما ببینید در همون بیماری بود دیگه.
خب بله
در همون بیماری بود، حتی در همون آخرین لحظات، در همون دو سه روز آخر که پیغمبر، یعنی بعد از یا روز پنجشنبه بود یا بعد از پنجشنبه، پیغمبر فرمود مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، چرا اونجا نگفتن یهجر؟
اونجا که ذهن نبوده که ناراحتیش ایشون شدید شده باشه.
ولی زیر بغلش انقدر حالش خراب بود، زیر بغلش رو دو نفر میگرفتن میکشیدن، ولی انقدر حالشون خراب نبوده، درسته؟
یعنی وقتی که شما ببین عزیز جان همون حدیث 713 را که من ببینید همه را آدرس دقیق میدم، مثل بعضی از شبکه هم هوایی حرف نمیزنیم، حتی من تمام شاگردهایی که تو این 3-4 سال تربیت کردیم این حدیث ها را اگر بخونه آدرس نده من نمره 0 براش میگذارم. یعنی من حتی تمام دوستانی که در دوره هایی که پیش بنده هستن، چه طلاب داخل چه طلاب غیر ایرانی، اینها را ما میگم یا نقل نکنید اصلا وارد نشید، اگر وارد شدید جلد کتاب، صفحه کتاب و شماره حدیث. مثلا من همین دیروز یه جلسه داشتم با تعدادی از فضلای دیار هندوستان، همشون هم در مقطع دکترا هستن، سوال کردم دیدم بعضی های مداری گیر کردن، گفتم ما جلسه تعطیل، در جلسه بعد اگر همه حفظ شدید من ادامه میدم جلسه رو. جلد اول صفحه 174 حدیث 713 حدیث 712 و در اونجا میگه پیغمبر به قدری حالش خراب بود یک دست در گردن عباس، یک دستم در گردن رجولی، حتی جای دیگه اومده که علی بوده، و پاهای حضرتم از زمین کشیده میشد. یعنی اینقدر حال حضرت خراب بود روی پای خودش هم نمیتونست برای شما عرض کنم راه بره، و آمد مسجد، جناب آقای ابوبکر رو کنار زد، خودشون ایستادن برای نماز. و خود صحیح بخاری 712 چه 713 جلد اول صفحه 174 میگه آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردم هم به آقای ابوبکر اقتدا کرده بودن. شما اینطور نماز در عمرتون شنیدید تا به حال آقای نارویی؟ که ما دو تا امام جماعت داشته باشیم، یکی امام جماعت اصلی، یکی هم امام جماعت علالبدل مثلا.
بعد اصلا یه انتقاد بذار میشه انتقادی بکنیم تو وارد شما اگه وارد
باشه چالش نداره. شما فهمیدین که انتقاد میخوان مثلا. آینه بفهمید یه نداره.
چون گفتم ما اگه وارد بس چالش بشیم اون هفته سه هفته قبل که وارد شدیم شما کمی ناراحت شدید. بنده وارد بس چالش
نمیگم. من ناراحت شدم.
نه استاد
نه از دوست
بنده نه من از نسبت به حضرت عالی نه. اون عزیزمون آقا ابوالفضل زنگ زد من جواب دادم. بعد از اینکه من جواب دادم شروع کرد شبهه افکنی کردن. ندارم امام رضا اگر میدانست چی امام حسن میدانست. دیدم این عزیزمون دنبال روشن شدن حق نیست، میخواد از این تریبون استفاده کنه شبهه مطرح کنه. ما گفتیم اینجا جای شبهه مطرح کردن نیست. حضرت عالی الان 20 دقیقه 21 دقیقه است دارید با ما صحبت میکنید. شما 10 تا سوالم بکنید فرمایشاتون رو چشم ما هست.
استاد شما آیا دیدگاه القشعریون در باره حضرت عباس آیا انسان خوبی بودن یا نه؟
عباس عموی پیامبر؟
بله بله
حضرت حسین قبول داریم ما روایات شمل میکنیم.
آیا کسی به حضرت
عباس ابن عباس و اینها رو ما روایاتشون البته ما نقدم داریم به اینها ها، نه اینکه نقد نداشته باشیم. حتی به همون عبدالله ابن عباس مفسر ما نقد داریم، ولی معمولا فقهای ما به روایاتی که از طریق ابن عباس یا عباس رسیده باشه ما عمل میکنیم. فقهای ما عمل میکنن.
اون روایاتی که در کتب شیعه است از کتاب اهل سنت نه
از کتب شیعه اگر یعنی ببینید نزدیک ما 300 400 نفر از صحابه را مرحوم شیخ طوسی شما مراجعه کنید کتاب رجال ایشون رو در قسمت اصحاب پیغمبر نزدیک 300 نفر رو میاره میگه سگتون.
بله بله
بله بفرمایید.
آیا کسی توهین به حضرت عباس بکنه آیا شما جلوی ایشون میگی؟
نه ببینید توهین اگر کسی فوش بخواد بده بله میگیریم. بله. فوش بده توهین مراد از توهین چیه؟ بخواد آنچه که در کتابهای رجال تراجم برایشون در مذمت او آمده اونها را بخوان نقل بکنن؟ نه مستند نقل کنن ما جلوشو نمیگیریم. ولی اگر کسی بخواد برای شما عرض کنم اهانت کنه، توهین کنه، فوش بده، ناسزا بگه. ما حتی شما دیدید بعضی وقتا افرادی میان به خلیفه دوم یا عایشه ام المؤمنین خوان جسارت کنن ما بلا فاصله تلفنشون رو قطع میکنیم. ما
بله آیه ناروی عزیز آیه ناروی
بله
خب حالا فرمایشتون چی هست آیه ناروی؟ البته
بله استاد کسی از شاگردان شما به حضرت عباس توهین کنه آیا شما جلوی ایشون میگیرید؟
گفتم که عرض کردم بله ما نه تنها عباس حتی به خلیفه دوم عایشه هم کسی توهین کنه یعنی بخواد جسارت کنه ما جلوشو میگیریم.
بله آیه ناروی آیه ناروی عزیز بله تماس ایشون قطع شد تا فرمان. خب باش تماس بعدی رو اتاق فرمان آقای نارویی عزیز.
حالا من متوجه نشدم چی میخواست ایشون بگه.
ایشون میفرماید که اگر کسی توهین بکنه به جناب عباس عموی پیامبر آیا شما ایشون رو محکوم میکنید یا خیر؟ البته آقای نارویی هم اون انتظاری که ازشون داریم این نبود که تماس بگیره با شبکه وهابی کلمه و بگه کار شیعه ها. حالا نخواستم عرض بکنم عبارتشون نمیگم ولی از این لحاظ هم شما در نظر بگیرید اگر کسی از شما بپرسه. حالا به هر حال تماس بعدی ان شاء الله مطرح بفرمایید. اما اگر شما عبارت رو در مورد شیعه گفتید خیلی حالا من نخواستم پیش از دوستات بگم الانم نمیگم عبارت شما بزرگوار رو بله. اما یه مقدار مراعات هم بفرمایید با شبکه‌های دیگه که تماس میگیرید نسبت به شیعه یه مقدار ادب رو اگر شما رعایت کنید همینطور که شبکه ولایت رعایت میکنید و حضرت استاد هم شما انسان منصفی میدانید ما هم در اینجا منصف میدانیم برخی از تعابیر رو که رکیب و زننده است راجع به شیعیان استفاده نکنید. این انتقاد من بود که خواستم اونجا خدمتتون عرض کنم که حالا تماس قطع شده. تماس بعدی رو اتاق فرمان خانم حسین زاده از باف. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره روز رفتن و کبوترا از اون میگن، دوباره یاس پرپر رو به همدیگه نشون میدن. وقتی که چشم کوچه ها از این زمان خسته شد پرستو پرشکسته و نفس سینه بسته شد. فاتح خیبر رو به زور جلوی چشمای همه می بردنش را بزنن زخمی به زخم فاتحه. با عرض سلام و احترام خدمت موج توانمنده برنامه امامت و ولایت مولا علی ابن ابی طالب و سلام و عرض احترام ویژه خدمت استاد دانشگاه ولایت حضرت آیت الله دکتر حسین قزمی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سال روز شهادت امامت عسکری رو به شما و منفر امام عرصت سرعز کنم.
ما هم خدمت شما تحصیلت عرض میکنیم. خواهر گرامی متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. با روال برنامه آشنایی دارید؟
بله.
بسیار عالی. حضرت استاد انشاءالله سوالات رو مطرح میکنن، شما انشاءالله پاسخ خوب باشید.
شما اون 7 سوالی که ما طرح کردیم خواهر بزرگوارم، به کدام یک از اونا اگر علاقه دارید جواب بدید، یا اگر من فقط دیگه چون خواندم دیگه دوباره نمیخوانم مانیتور من اگر دوستان محبت بکنن. بله، این 7 سوال رو شما هر کدام رو انتخاب میکنید، ما شنونده صحبتهای سرکار عالی هستیم.
اگر اجازه بدین حضرت استاد، من جواب سوال 2 و 3 رو بدم.
بله، سوالات دوم و
سوم
هدف چه بوده از نبی مکرم اسلام در مورد نوشتن حدیث غیرخواست و برخورد صحابه نسبت به درخواست نبی مکرم اسلام چگونه بوده، درسته؟
بله.
بسیار عالی، بفرمایید.
قبل از جواب این میپردازم که آیا حدیث غیرخواست در منابع اهل سنت آمده یا نه. بزرگواران اهل سنت توجه کنند که حدیث غیرخواست در کتب آنان آمده، مثل کتاب بخاری. البته حدیث قصاص در کتب زیادی آمده، اما من به کتاب بخاری وصل می کنم. 1. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 9 حدیث 5669. 2. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 353. 3. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 137 حدیث 4431. 4. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 36 حدیث 114. 4. حدیث صحیح بخاری جلد 8 صفحه 61 حدیث 73-76. 5. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 66 حدیث 31-68 و در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 حدیث 41-22. و آیا اینکه حدیث قصاص و اما جریان حدیث قصاص در کتب دیگر صحیح بخاری جلد 6 باب مرض نبی و وفات صفحه 12 بعد از جریان حدیث قصاص از ابن عباس میگوید که مرضی پیامبر شدت گرفت و کسانی که در اطراف صحابه بودند و بسیاری از صحابه در اطراف پیامبر بودند و پیامبر فرمودند که قلم و کاغذی برایم بیاورید تا چیزی بنویسم که بعد از من تا ابد گمراه نشوید. میگوید برخی از صحابه گفتند بیماری بر پیامبر غلبه کرده و حضرت میگوید و ما قرآن را داریم و برای ما کافی است. و بعد میگوید در میان حاضران غوغا و اختلاف افتاد و بعضی گفتند بیاورید تا بنویسند و بعضی گفتند نه نیاورید. و هنگامی که سر صدا و غوغا زیاد شد، پیامبر با ناراحتی شدید گفتند برخیزید و از نزد من بروید. و اینکه هدف پیامبر چه بوده به دو مورد میتوان اشاره کرد. 1. تعیین اسامی خلفا و امامان و 2. جلوگیری از اختلاف امت و ایمنی از ضلالت و گمراهی. 1. بسیاری از علمای اهل سنت در این عقیده هستند که پیامبر داشتن در آن روز و در آن وصیت نامه به جانشین خود اشاره میکردند. در کتاب شرح صحیح مسلم جلد 11 صفحه 90، 2. فتح الباری از ابن حجر عسقلانی جلد 1 صفحه 186، 3. عمدة الکاری از العینی جلد 2 صفحه 172 و 4. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 179. و امام احمد ابن حنبل در کتاب خود میگوید پیامبر در روزهای آخر عمر میخواستند به خلافت علی برای خلافت تصریح کنند که عمر نگذاشت و گفت من برای دلسوزی و حفظ اسلام آنی شدم. مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 331 و در کتاب شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 20 از ابن علی حدید میگوید خود عمر میگوید پیامبر خواستند که در این وصیت نامه به خلافت علی اشاره کنند ولی من نگذاشتم. هدف دوم ایمن از ضلالت و جلوگیری از اختلاف. در صحیح بخاری آمده کاغذ و قلمی به من بدهید تا چیزی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. طبق روایت موجود در کتب اهل سنت در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 111 و در روایت صحیح مسلم که آمده اکتب لکم کتابن لا تزلون بعدهی صحیح مسلم جلد 3 صفحه 259 هدف پیامبر ایمن از گمراهی مردم بوده. و همچنین در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 293 میگوید پیامبر گفتن من میخواهم چیزی بنویسم که بعد از من حتی 2 نفر با هم اختلاف پیدا نکنند. و اینکه چه کسی و اینکه برخورد صحابه چه بوده در کتب اهل سنت کتاب مسند احمد جلد 3 صفحه 346 میگوید عمر با نوشتن وصیت نامه مخالفت کرد. از امام غزالی میگوید و در کتاب سر العالمین کشف ماف داریم جلد 1 صفحه 18 از امام غزالی میگوید عمر به پیامبر لفظ این مرحل جان میگوید را بیان میکند. و در دو کتاب دیگر اهل سنت در کتاب تذکرت الخفاظ از سپتمبر جوزی صفحه 62 و سر العالمین از غزالی صفحه 21 آمده که عمر گفته این مرحل جان میگوید. و در دو کتاب دیگر صحیح مسلم جلد 2 صفحه 42 و صحیح بخاری جلد 2 صفحه 638 لفظ قال بعضا احجر رسول الله آمده است.
احسن خیلی عالی، خیلی زیبا. ما این تبریک میگیم خدمتتون به این تسلط و به این زیبایی. ما واقعا این نحوه صحبت شما خلاصه اقتضا میکند که ما در حد خودمون یک هدیه هم بفرستیم، ولی اگر تنانت شما همین بحثایی که داشتید با زیبا عالی پاورپوینت کنید برای ما بفرستید، ما هم متناسب با اون پاورپوینتی که میفرستید انشالله یک هدیه خدمت سرکار عالی خواهیم فرستاد. دوستان انشالله تلفن خواهرمون حسین زاده رو یادداشت کنن و همچنین آدرسشون رو که حداقل یک چیز ما خواستیم تقدیم کنیم آدرس خواهرمون رو داشته باشیم. خیلی ممنون. من از سرکار عالی و همچنین خانوادتون پدر مادرتون تشکر میکنم.
بفرمایید دارید خانم حسین
زاده. ببخشید در آخر فقط یک روایت میخونم و من اینو تقدیم میکنم به عزیزان اهل سنت و خواهش میکنم عزیزان اهل سنت توجه کنند. در کتاب سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 20 حدیث 46-04 آمده پیامبر فرمودند بعد از من کسی میآید که هرچه از من برای او حدیث بخوانند میگوید ما از قرآن پیروی میکنیم. و در کتاب صحیح بخاری جلد 6 باب مرض نبی و وفات صفحه 12 آمده عمر گفته ما قرآن داریم و همین کافی. من از عزیزان اهل سنت خواهش میکنم که به این دو روایت که در کتب آنان آمده حتما توجه کنند. و از آقای قزوینی خواهش دارم اگه اشکال نداره بیان کنم.
فرمایش دیگه هم دارن اونم بفرمایید.
ببخشید آقای قزوینی، ما دامادمون که هنوز 30 سالش هم نشده بل اصلا یک اتفاق بینایش رو از دست داده. من از آقای قزوینی خواهش میکنم که در نماز شبشون دست زدم بگم حتما برای سلامتیشون دعا کنم.
چشم ما در خدمت هم سرکار و هم خانوادتون قطعا برای شما عرض کنم هستیم، در او هیچ شک شبهی نیست. انشاءالله خواهرمون ما را دعا بکنند. البته این روایتی که سرکار خواندید هم در کتاب مسند احمد جلد 4 صفحه 131 هست که پیغمبر اکرم فرمودن بر اینکه بعد از من کسی میاد و بر مسند خلافت می نشینه و اگر حدیثی از من برای او نقل می کنن میگه بیننا و بینکم کتاب الله، بین ما و بین شما دیگه کتاب خدا هست، دیگه سخنان پیغمبر رو دیگه رها کنید. و همچنین در سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 6 حدیث 12 مسند ابی شیبه جلد 2 صفحه 404 و سنن ترمذی جلد 5 صفحه 38 و روایات متعدد دیگری در این زمینه هست. حتی خود محمد ابن عبدالوهاب تقریبا خدای دوم وهابی ها متوفای 1206 کتابی داره به نام اصول ایمان جلد 2 صفحه 122 این روایت جناب آقای ابوبکر رو میاره که ایشون وقتی که آمد برای شما عرض کنم به مسند قدرت رسیدن، خب وقتی که از او در رابطه با احادیث و اینها که صحبت شد ایشون رسما اعلام کردن بر اینکه شما به هیچ وجه حق ندارید بر اینکه حدیث از پیغمبر نقل کنید و هر کس سوال کرد و بگید بیننا و بینکم کتاب الله. و البته آقای ذهبی میاد میگه که آقای ابوبکر برگشت گفت که بیننا و بینکم کتاب الله، نگفت حسبنا کتاب الله. خب این عبارتیشون هیچ اشکالی ندارد. اگر بله کتاب تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 2
که میگه این صدیق جمع الناس بعد وفات نبیهم فقال انکم تحدثون رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث تختلفون فیها و الناس بعدکم اشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله. پس این حق ندارد از پیغمبر روایتی نقل کند. فمن سألکم، هر کس از شما سوال کرد، فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، بین ما و بین شما کتاب خدا کافیه. تذکرة الحفاظ آقای ذهبی جلد اول صفحه 2. ایشون بعد برای شما عرض کنم در صفحه 5 اگر اشتباه نکنم، ایشون میگه بله جناب صدیق نگفت حسبنا کتاب الله، گفت بیننا و بینکم کتاب الله. حالا ما که خیلی متوجه نشدیم که فرمایش آقای ذهبی که میگه بیننا و بینکم کتاب الله فرقش با حسبنا کتاب الله چیه، ما متوجه نشدیم. اگر ایشون مثلا تعبیرش این است که کما یقول الخوارج، همونطوری که خوارج میگن حسبنا، بله تا همون صفحه 2 هست، من عوض میخوام جلد اول صفحه 2 برای شما عرض کنم، میگه لم یقول حسبنا کتاب الله کما تقول الخوارج، جناب صدیق نگفت حسبنا کتاب الله همونطوری که خوارج میگن. تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 2 چاپ دار الکتب العلمیه بیروت چاپ اولش.
بله. بسیار عالی، متشکرم از شما خانم حسین زاده، ممنونیم. تماسشون از زاران قطع شد، به اشکال شما شنیدم. آقای رضایی از دماوند تماس بعدی هستند، انشاءالله میخواییم نوبت یک شیعه یک سنی رو رعایت بکنیم، در این برنامه دو تا سنی یک شیعه ندیم. آقای رضایی سلام علیکم و رحمت الله.
الو
سلام علیکم، بفرمایید، صدای شما رو داریم.
الو بسم الله الرحمن الرحیم. به نام دلارای زیب، به نام دلارای زیبای دوست، تمام جهان جمله ذرات اوست. در وهله اول سلام دارم خدمت آقای عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام دارم خدمت مجری محترم و همچنین سلامی گرم دارم خدمت بیننده های عزیز شبکه ولایت.
احسنت.
علاوه بر این تشکر ویژه دارم از جناب آقای مکارم شیرازی که زمینه فراهم کردن که اهل سنت مثل من سنی بعد از 30 سال بیان شبهات رو مطرح کنند. جواب گرفتن نگرفتن به جای خودشون محفوظن. من یک گله آج آقا از حضرت عالی داشتم و بعضی شبهات اگه اجازه بفرمایید مطرح کنم.
ما در خدمت شما هستیم، یه دونه کفایت نمی کنه، اگر دو تا گلایه دارید مطرح کنید، البته یه گرایه به درد نمیخوره. جناب آقای رضایی با این تشکرشون بیاد و یه گرایه داشته باشه، فایده نداره.
حالا و این بزرگیتون رو باور نمی‌رسونه. من دستتون از دور می‌بوسم.
آقا هستید، ما پیشانی شما رو می‌بوسیم و افتخار می‌کنیم جان دلم.
ببینید حاج آقا، من از شما باور کن، نه اینکه دارم زنگ می‌زنم خدمتتون، یا اینکه باور کن من رو تو شما یه حسابی باز کردم، به جای اینکه واقعا انسانی حاج آقا.
لطف دارید شما، بزرگوارید، با اون عینک بزرگواری دارید میبینید آقای رضایی.
باور بفرمایید اینو از ته دل دارم میگم.
شما لطف دارید، ممنون.
برشم گلم از حضرت عالی اینه که یه نفر اونور دنیا اونور آب اومده یه شبکه باز کرده. بعدشم الو
بعد صداتون میاد، حالا یه مقدار امشب من عذر میخوام، این بعد وقتا صدا تلفن ها داره قطع میشه، ده مشکل ما نیست.
الان خوبه؟
بله الان خوبه. البته این بینندگان عزیز دقت بفرمایند، بنده خودم همین دیروز بود به یکی از این مسئولین صحبت داشتیم، دو بار سه بار وسط تلفنمون قطع شد. این مشکل شبکه نیست، خداسه خدای نکرده تصور نکنن برنامه برادرمون آقای نارویی قطع شد، این خواهرمون تلفنش آخر قطع شد.
انشالله رضای قطع
نشه، که اگر هم قطع شد بزرگواری کنن دوستان دوباره. بس. حتی اگر فرصت باشه جناب آقای نارویی هم تماس بگیرن، قدمشون رو چشم ما هست. بله
آقای رضای بفرمایید، الان صدا رو ما میشنویم.
بله الان بله. خوبه، الان خود صدا خوبه.
حضور انور حضرت عالی عارضم که یه نفر اون طرف آب اون ور دریا اومده یه شبکه باز کرده و یه حرفی زده، من به درست و غلط حرفاش کاری ندارم. شما و شبکتونو اینجوری که من احساس میکنم به هم ریخته، دست و پاچه کرده. حتی بعضی اوقات بنده استرس و به هم ریختگی رو تو چشمای آقای حسینی میبینم.
من؟
اجازه بفرمایید.
بله
بفرمایید. هر چی میخواهد دل نازت
بفرمایید.
ببین ابهت ایران، فهم و شعور ایرانی زبان زد و دوست و دشمنه، اینو بر هیچ کس پوشیده نیست.
بله.
اصلا هیچ وجه بنده نیازی نمیبینن در مورد درایت ایرانی و حتی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شبکتون یه حرفی بزنن. من حیث المجموع چنان که بیایم تطبیق بدیم همون که جنابالی میگید، حالا ما و اون کسانی که مزایای نمیدونم پشت نفت آل سعود خوابیدند و از این حرفا، با شبکه شما تطبیق بدیم، باور بفرمایید هیچ چنین ها هیچ. البته چون که خودتون میفرمایید اونا فراری هند و پناهنده، قطعا از یک شخص هم دیگه خط میگیرن، اون شما کاری نداریم. حالا قبلا که آقای خسروی تماس گرفتم با شبکه کلمه چندی قبل بود فکر کنم، روز بعدش اومدم با مثلا با بیننده ها صحبت کنم، باور کن انقدر استرس داشتن سلام علیک یادشون رفت.
چی آیه چیز؟
آیه خسروی.
نمیدونم برای چی بود. البته بنده کاری ندارم، مثلا البته اونا یه اتاقی زنگ زده بودن گفته بودن این برنامه زنده است، قبلا بنده نفهمیده بودم ولی رفتم جستجو کردم دیدم، خودم دیدم آره این شبکه اصلا اون روزی که رفته تماس گرفته شبکه قرآن و معارف برنامه زنده نبوده، بعدش اومدن به جای زنده به خورد مردم دادن. اینو بعد جنابالی خیلی گله دارم، این نباید پخش میشود، اگه پخش میشود به جای برنامه غیر زنده به مردم میدادن. این یک.
بعد شما زیرش رو نخوندید، حالا ما جوابی داده استادا، ولی شما تیتر زیرش رو نخوندید که نوشته بود ساعتی قبل، دقایقی قبل، مدتی قبل نوشته بود.
ببینید آقای حسینی، الان بنده سن سالی ازم گذشته، من الان شکر خدا 51 سال از خدا عمر گرفتم
الحمدلله،
زنده و غیر زنده شو میفهمم.
فارسی هم متوجه میشید دیگه چون زیرش نوشته بود، اگر خواستید من تصویر همون تصویر الان بهتون نشون میدم.
بنده از شبکه خبر که این مطلب رو دیدم، گفتن شبکه معارف و قرآن و معارف به طور زنده با شبکه کلمه بحث کرده و باعث فرار اونها شده.
خب پس چیزی که شبکه قرآن پخش کرده به عنوان زنده نبوده. بله بفهمید.
بله
پس شبکه قرآن به عنوان زنده پخش نکرده، شبکه خبر ممکنه
اصلا بحث زنده نبوده، از یه اتاقی زنگ زدم بهشون. خب حالا من خواهشی که از جناب عالی و حاج آقا دارم،
بفرمایید.
اینه که برای بچه‌های شبکه کلمه، حالا من مثل مجموع میگم، نه اینکه مثلا اهل سنت هم مثل من یا جناب عالی شیعتی، باور بفرمایید خدای احد الواحد را شاهد میگیرم به جان هفت تا بچه‌ام، یعنی بنده حقیر، البته ناچیزم تو ایران، ولی خاطر جناب عالی و تمام ایرانی‌ها را به کل دنیا ترجیح میدم.
لطف دارید شما.
بزرگوارم. خب آقای برادر عزیز اجازه میدید شکرت سلامتون.
آقای چیز آقای حسینی
فرمایشتون پس تمام شد، شما بفرمایید چون الان 6 7 دقیقه است انتقاد میکنید، ما برسیم و جواب بدیم.
من صحبتم این چهارمین هفته است، پنجمین هفته است، شبکه کلمه دور هم میشینن میگن ما منتظر شبکه قرآن.
خب اجازه بدید پس آقای رضایی موضوع الان عوض میشه. آقای رضایی اتاق فرمان اگر میتونه مانیتور بنده رو لطف بکنه این کارو بکنه. ببینید آقای رضایی من پلی میکنم، این برنامه است، فرار رسانه معاند وهابی از مناظره با برنامه شب آسمانی. چی نمیشه تو پرانتز؟
ساعتی قبل.
خب پس چرا شما میفرمایید که به صورت زنده بوده؟ این الان من پلی کردم براتون ها. ببینید تایمرم، حتی تایمرم ملازم نه اجازه بدید. خب انتقادتون هم خواهی اینو جواب بدم، حداقل ساعت 20:34 دقیقه خود شبکه تایمر انداخته. ببینید ما دیگه اینو پیشبینی نمی‌کنیم شما زنگ بزنید بخوایم اینو اضافه بکنیم، که اینم برنامه الان من تو لپتاپ پلی کردم براتون.
ببخشید آقای حسینی.
حالا بفرمایید. بله.
تا اصل برنامه شبکه قرآن رو نمیگم بنده.
گفتید به عنوان زنده.
آقا ببینید آقای رضایی جان من توضیح میدم خدمتتون. ببینم برام بر این که عزیز جان شبکه قرآن مدیر داره، مسئول داره. ما پاسخگوی کارهای شبکه قرآن نیستیم به طور کلی. شاید بنده هم ده ها انتقاد به شبکه قرآن دارم و داشتم و مطرح هم کردم. اینها برای شما عرض کنم یک سری شبهاتی رو نقل شد، بعضی از بزرگواران اومدن خیلی هم از اساتید برجسته هم بودن، ولی استاد برجسته بودن یک چیزیه، در حوزه پاسخگویی به شبهات جواب دادن یک چیز دیگریه. مثلا بنده خودم در این حوزه 30 سال کار کردم، اگر یک کسی بیاد مثلا یک شبهه فلسفی بخواد بکنه، یک شبهه عرفانی بخواد بکنه، خب بنده اگر بخوام جواب بدم، جواب من جواب تخصصی نیست، حتی چه بسا موقعیت علمی من در حوزه پاسخ به شبهاتم زیر سوال بره. من اگر نتونم جواب بدم، مخاطب بدجوری قضاوت میکنه. ولذا شما خودتونم شاهد بودید، خیلی از موارد میان سوال میکنن بحث قرآنی، میگم آقا جان جناب آقای دکتر رضایی فلان شب بحث قرآنی دارن، ایشون تمام عمرش رو مصرف کرده برای علوم قرآن، بندم بلدم جواب بدم، ولی جواب من جواب تخصصی نیست. جواب غیر تخصصی هم دادن، موقعیت خود من زیر سوال میره. ولذا اون بزرگوارانی که قبلا در شبکه قرآن بودن کاملا از شخصیت‌های برجسته از مفاخر شیعه هستن، ولی در حوزه‌های دیگر. این آقایان از ما خواستن بر اینکه این دوستان منتشر برن اونجا برنامه رو اجرا کنن. ما هم برای شما عرض کنم گفتیم سمعاً و طاعتاً، هیچ فرقی نمی‌کنه. بعد هم ما یک سری انتظاراتی، ما خودمانم خیلی رک میگیم، از شبکه قرآن داشتیم. ولی این بزرگواران، خب البته عرض کردم ما یک شبکه شخصی هستیم، شبکه دولتی نیستیم. شبکه دولتی محظورات زیادی دارد، مخاطبین در سطح کشور شیعه دارد، سنی دارد، مسیحی دارد، یهودی دارد، برایش امثال اینها، اینها باید تمام جوانب را رعایت کنند. ولی ما خیلی از خطوط قرمزی که اونها دارن ما نداریم. ولذا اون آقایان اون پیشنهاداتی که ما داشتیم، یه مقداری حق به اونها میدم ها، حق مال اونهاست، دیدیم ما با اون چیزایی که اون بزرگواران دارند تطبیق نکرد. ولذا الان 2-3 هفته هم هست که میبینید دوستان ما دیگه شبکه قرآن تشریف نمیبرن. الان بارها میگیم، من دیشب بود یا پریشبم با جناب گروسم صحبت داشتیم، گفتم اگر شرایط ما را بپذیرید ما در خدمتتون هستیم، در غیر این صورت ما معذوریم. این از این جهتش پاسخگو اونها هستن، ما پاسخگوی اون نیستیم. و همین کاری هم که این آقایان کردن، این برنامه مناظره با شبکه کلمه، چون اینها برنامهشون ساعت 9 شروع میشه، برنامه شبکه کلمه ساعت 8 شروع میشه، ولذا اینها آمدن تمامش ضبط کردن در استودیو، گفتنم ما داریم ضبط میکنیم و پخش خواهیم کرد. به اونا هم گفتن اگر حضرت عالی نگاه کنه، من نمیدونم در شبکه خبر چطوری پخش شده، ولی در شبکه قرآن همون شب بعد از اینکه فرمایشات آیه برای شما از کنم ابوالقاسمی و جناب ما مصطفی بهمنی تمام شد، آنچرا که در استودیو گذاشته شده بود و آنچرا که تلفن در برنامه زنده کرده بودند با جناب آقای عباسی، همه را پخش کردند. بنده خیلی رک و به صراحت بگم جناب آقای رضایی، پاسخگوی کار شبکه ملی نیستم. یا مثلا در شبکه دیگه برنامه پخش شده، بنده شاید ده ها اشکال اساسی دارم، ولی شاید هم اشکالات منم از دیدگاه آقایان وارد هم نباشه، چون اون آقایان یک موقعیتی دارن، شاید ما اون موقعیت رو درک نمی کنیم برادر بزرگوارم. اما این که می فرماید که شبهاتی مطرح می کنن و غیره، نمی دانم حال ما یا حال جناب آقای حسینی به هم می خوره. ببین برادر ازم، بحث شبهه نیست. وقتی اینها میان اهانت می کنن، جسارت می کنن، خب حضرت عالی یک سنی هستید، حتی من گفتم 90% وهابیت هم به امام حسین علاقه دارن، اینها میان به حضرت سید شهدا اون جسارت وقیح رو دارن میکنن. خب آیا حضرت عالی میشنوید؟ من شما را به خدا سوگند میدم، آیا ناراحت میشید، عکس العمل نشان میدید، رنگتون تغییر میکنه یا نه؟
100%
خدا هم باد شما را بیامرز. نسبت به حضرت زهرا جسارت کردن. خب میبینید بعضی وقت طبیعی کاره، پیغمبر اکرمم در خیلی از قضایا میشد عصبانی، میشد غضبناک، میشد حتی در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم حضرت خدیجه و عایشه میگه پیغمبر به قدر عصبانی شد موهای سرشون سیخ شد، اینقدر عصبانی شد. این قضایایی که بر اگر کسی مثل حضرت علی، الان جناب آقای نارویی اومدن نزدیک 27-28 دقیقه با ما بحث کردن، سوالاتشون هم ما جواب دادیم، ما هم سوال کردیم ایشون، بعضیا را جواب دادن بعضی. خب ما اگر مثل آقای نارویی بیاد یک ساعتم با ما بحث کنه، آقای رضایی از هیچ وجهی من الوجو، یعنی اهانتی در کار نشه. ما نه تنها اهانت به مقدسات شیعه، اهانت به مقدسات اهل سنت هم اینطوریه. شما دیدید بعضی وقتا بعضی از این شیعیان عزیزان ما آمدن تند شدن، من واقعا عصبانی شدم، تکرار برنامه رو دیدم بله رنگم تغییر کرده، فرمایش شما کاملا متینه، قبول دارم من. اینها وقتی میاد برخلاف اون فلسفه شبکه ولایت برای شبکه علمی منطقی مؤدب از حرکت میکنن، خب در روحیه ما اثر میگذاره. این اثرش هم شاید در سیمای ما هم نشان بده، برای شما عرض کنم به قول چشم ابروی ما هم به هم بریزه، برام فرقی نمیکنه. فرمایش حضرت رو من قبول دارم. بله در خدمت شما هستیم آقای رضایی جان.
آقای خب من ببخشید
جانم،
صحبتهای شما کاملا متین، باور کن من با 100% صحبتهای شما موافقم.
خواهش میکنم.
بعدش من میخواستم یعنی دیدگاه جناب عالی رو بعد این بشنفم، یعنی حاج آقا وقتی که شما اینجا میشینید عکس العملی از شبکه ما میبینیم، از چشم حضرت عالی ما میبینیم، نمیگیم های حسینی این حرف رو زدن، میدونیم عکس العمل حسینی منشأ این شبکه است، این بس. شبکه متعلق به حضرت عالیه.
خواهش میکنم، متعلق به همه مردم،
یعنی ما میگیم
از ما هم خادم مردم هستیم اینجا نشستیم های رضا
جانم.
بله ما خادم همه عزیزان هستیم اینجا
نظر لطف نه، چون که شبکه قرآن معارف سیگا حاجی آقا کارشناساشون با شبکه ما چیز ولایت یکی هم، اینو همه مردم میدونن، من که بی سوادم یکی، سوادارا هم میدونن همه شو کارشناسا.
خب الان این دو سه جلسه ای که آقای رضایی جان، این دو سه جلسه ای که اون عزیز و بزرگوار دیگر رفتن که ارتباط به شبکه ولایت داره، این عزیز بود جناب آقای جوادی از کدلای حوزه هستن،
کارشناسای شبکه ولایت انهاج آقا این قبول داشته باشین دیگه.
نه نه نه، ما دیشب هم جلسه داشتیم، یکی از این عزیزان گفت جناب آقای جوادی شاگرد شماست، گفتم نه به هیچ وجه، ایشون نه شاگرد منه و نه در جلسات کلاسای بنده بوده جناب آقای جوادی. من احترام میگذارم، واقعا جوان نازنینیه، متدین پاک، از هر جد من احترام میگذارم برای ایشون، ولی از اون طرفم شاید من نقدم داشته باشم جناب آقای ایشون. افرادی که بودن، ببینید ما این سه نفر جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای روستایی، جناب آقای عباسی، این سه بزرگوار وابسته به شبکه ولایت بودن. حدود 3-4 جلسه هم اونجا بیشتر برنامه ما نداشتیم. قبل از اینها هم بزرگوارانی که رفتن هیچ ارتباطی به شبکه ولایت نداشتند. این 2-3 هفته هم که این عزیزمون رفته اونجا هیچ ارتباطی به شبکه ولایت نداره.
ببینید شبکه خبر گوشه سمت راست بالا نوشته بازپخش، اینم آرم شبکه خبر که داره این مناظره رو پخش میکنه. پس در نتیجه ما هیچ وقت، شما فهمیدید فرق برنامه زنده رو، حالا اینها رو بله شبکه وهابی گفتن، ولی ببینید من در حدی 2-3 دقیقه تونستم پیدا بکنم دوتا رو بهتون نشون بدم. خوب انسان یک مقدارم تو این زمینه ها تحقیق کنه. ما ممنونیم از آقای رضایی عزیز، همه بحثا مطرح شد بجز بحث حدیث شریف قرپس. آقای علی شریفی پشت خط هستن، اگر تماسشون قطع نشده اتاق فرمانیشون همچنان پشت خط هستن. آقای شریفی اگر هستن بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم آقای شریفی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای حسینی عزیز و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت.
حالا این بازار انتقاد گرم بوده امشب، منم یک انتقاد می‌کنم جناب استاد. به هر حال اینی که شما به اهل سنت
ما با این شرط انتقاد شما را می‌پذیریم که نائب زیاره محرم امام رضا باشید.
برید چشم حتما باشد. من انتقاد ما رو از اینجا شروع کنم. ما که میشه یک کلمه وصل نمیشیم.
حالا خیلی وقت داری شدیم ما نگران شدیم خیلی وقت
نمیشیم ترور کردن آقای شما
یا وصل میشیم یا وقتی هم وصل میشیم معمولا میگم 5 دقیقه بیشتر وقت نیست دیگه یک مقدار آقای عزیزی به حال مراعات ما هم بکنید
بله حالا ما 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای شریفی
خدا رحمت کنه من کلی مطلب داشتم این 4 دقیقه من موندم الان چی بگم
نه بیشتر فرصتمون بنده مزاح کردم بفرمایید آقای شریفی حالا اگه شما سوال نمیپرسین چون عزیزان اهل سنت هم اومدن نفر قبلی هم سوال نپرسیدن البته امشب مجمع روز 50 دقیقه عزیزان اهل سنت روی خط 40-50 دقیقه حدود 15-16 دقیقه عزیزان شیعه های شریفی بفرمایید دیگه وقت در اختیار شما فرمایشتون رو بفرمایید فقط مرتبط با موضوع باشه من ممنون میشم ازتون
متشکرم شبهه تو مسئله قرطاس بیان میکنن آیین وهابیا از اهل سنت که چرا اگر بحث مهمی بود چرا پیامبر ننوشت
بله.
حالا حضرت استاد یک سری مطالب و مدارکی رو آوردن من اونها رو کار ندارم حتما به اندازه خودش به حال کفایت میکنه روایتی هست جناب استاد حسینی عزیز در کتاب ثقات ابن حبان جلد 7 صفحه 342
بله.
طبق قاعده جناب آقای عقیل با خوب روایتی که در کتب رجال اومده باشه احتیاج به بررسی سند نداره
بله.
ولی من میگم این روایت سندش هم صحیحه سندش هم خدمت شما عرض میکنم روایت خیلی روایت قشنگ و زیباییه این روایت و این مطلب در جواب این شبهه است که به راحتی همه چیز رو حل میکنه و یک سری نکات ظریفی داره روایت از جابر نقل شده که جابر میگه پیامبر صحیفه ای را خواست و سپس نوشت اینو دقت کنید عزیزانی که دارم گوش میکنم برنامه رو پیغمبر نوشت این وصیت رو سپس نوشت برای آنها در آن چیزی که نه گمراه شوند و نه گمراه کنند این وصیت و این نامه این آقایی که میگه آقا چیز مهمی نبوده این آقای فرقا شبیه که کلمه ادامه نه مسئله مهمی نبود پیغمبرم قبول کرد آقا پیغمبر صراحتا داره میگه برای آنها چیزی رو نوشت که نه گمراه شوند و نه گمراه کنند و در منزل پیغمبر عمر شروع به فریاد کرد و آن صحیفه را پر کرد و رد کرد دعا به صحیفت اند موت فکتب لهم فی آشای ان لا یزدون آقای وهابی میخواین چی جواب بدین رو این روایت این روایت در ثقات ابن حبان جلد 7 صفحه 342 اومده حالا بررسی سند اولین نفر ابراهیم ابن خزیم یا خزیمه ایشون را آقای ذهبی در سیر اعلام نبلا جلد 14 صفحه 486 میگه المحدث الصدوق جناب آقای بغوی در 14 جا ایشون رو تحقیق کرده روایتی که ایشون درش هست از جمله شرح السنه جلد 5 صفحه 71 آقای مقدسی حنبلی در احادیث المختار جلد 3 صفحه 218 روایتی رو از ایشون نقل میکنه و آخرش که اسناد او صحیح ابن حجر عسقلانی روایت ایشون رو صحیح میدونه آقای ابن عساکر روایتی در معجم خودش جلد 1 صفحه 66 نقل میکنه و آخر روایت که صحیح متفق علی صحته بالاترین درجه صحت راویان دیگه این روایت همشون راویان بخاری مسلم هستن عبد ابن حمید عثمان ابن عمر قرت ابن خالد سریوسی ابی زبیر محمد ابن مسلم قرشی و نفر آخرم جناب جابر حالا من میخوام سوال کنم از آقای وهابی اهل سنت آقا پیغمبر نوشت صحیفه ای وصیتی رو نوشت و جناب عمر شروع به سر صدا کردن کرد و این صحیفه رو پرت کرد شما یک لحظه چشمتون رو ببندید عمری در کار نیست شخصیتی در مقابل پیغمبر همچین عملی انجام بده چه حکمی داره این شخص حالا من در همین زمینه میخوام این مطلبی رو از خدای آقای وهابی جناب آقای ابن تیمیه بگم چون به هر حال اینها قرآن رو و روایات صحیح پیغمبر رو معمولا بخوام تعبیر کنن تعبیر میکنن و رد میکنن ولی حرف ابن تیمیه رو که باش بازی نمیکنن آقای ابن تیمیه مطلب خیلی قشنگی داره میگه تعارض انداختن سخنان انبیا با اقوال مردم و غیر و مقدم کردن نظرات مردم بر اقوال انبیا روش کسانی است که پیامبران را تکذیب میکردند و این نهایت کفر است. من نمیخوام تعصب به خرج بدم. بحث شیعه سنی به کنار. آقای عزیز اهل سنت یا آقای وهابی یک لحظه خودت کلاتو قاضی کن. این مطلب مطلب ابن تیمیه است. سوره التعارض جلد 5 صفحه 204. حالا به نظر ما یا به نظر عقل سلیم جناب خلیفه دوم حکمش چیه؟ یک این سوال برای به حال من دارم از عزیزان اهل سنت که بخوام جواب بدم.
خیرت بده و موفق و معید باشید. خواهش میکنم.
بله متشکریم
من این چند تا نکته هم اگر دوستان نمیدونم چقدر ما وقت داریم یک با توجه به این که برای شما عرض کنم
5-6 دقیقه
من دیروزم در برنامه با شما هم اشاره کردم که این شبکه های وهابی هم ایجاد تفرقه دارن میکنن در رابطه با نهم ربیع و بعضی از شبکه های خودی هم بدتر از وهابی ها دارن آب به آسیای دشمن میریزن. امروز اختلاف شیعه سنی به هر بهانه‌ای و به هر نوعی بیاد به ضرر اسلام، به ضرر قرآن، به ضرر شیعه، به ضرر سنی است و دشمنان اسلام ازش استفاده می کنن. همونطور که حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی هم در درسشون دیروز اشاره کردن، این جلساتی که می گیرن به نام عید الزهرا به بعضی از خلفا صحابه اهانت می کنن، اینها خلاف شرع صحیح نیست. شما به جای اون آغاز امامت حضرت مهدی ارواحنا فدا هست جشن بگیرید به خاطر حضرت مهدی ارواحنا فدا، فضائل حضرت مهدی و غیره رو بیان کنید. از هر گونه اهانت و جسارت به مقدسات اهل سنت خودداری کنید. و همچنین عبارت حضرت آیت الله العظما بهجت، دیگه من گمانم دیگه همه آی بهجت رو قبول دارن، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، انقلابی، غیر انقلابی، برای شما عرض کنم قبول دارن. ایشون در سایت هم از آیان نگاه بکنن، ما در سایت ولیعصر مفصل نظر مراجع اعظم تقلید رو گذاشتیم اونجا. آیت الله العظما بهجت فرمودن بر این که در این روز عید زهرا مردم اگر بخوان مجلس هم بگیرن، فضائل حضرت زهرا حدیث ثقلین رو مطرح کنند و روش مرحوم آیت الله العظما بروزرتی هم همین بوده، از هر گونه اهانت و جسارت به مقدسات اهل سنت خودداری بشه. و بعد ایشون تعبیرشون اینه، عزیزان شیعه قشنگ دقت کنن، این وهابی ها هم برای یک لحظه این پنبه یا سربی که تو گوششون ریختن یک لحظه بیرون کنن. آیت الله العظما بهتر نمه همه مراجع نظرشون، مراجع معاصر نظرشون این است که اونهایی که به نام عید الزهرا اهانت به خلفا می کنند موجب اذیت، آزارش یا قتل شیعیان در بلاد و کشورهای دیگر می شود. بعد آیت الله العظما بهجت گفتن اگر یک قطره خون از شیعه ریخته شود، تمام این کسانی که این مجالس را می گیرن مسبب و شریک جرم هستند. ببینید، مسبب و شریک جرم هستند. و رضا این عزیزانمون که میخوان برای شما عرض کنم، حالا بحث تبری، این که ما بیایم چهار تا فحش اهانت کنیم، این نیست. تبری یک تبری امر قلبی هست از کلی دشمنان اهل بیت، بدون که ما مصداق معین کنیم. این یک نکته. نکته دیگر، مرحوم ابن ادریس از فقهای بنام شیعه است، نوه دختره مرحوم شیخ طوسی هست. ایشون در همچنان که مرحوم علامه مدلسی و دیگران نقل کرده اند، ایشون ادعای اجماع می کند از شیعه و سنی که قضیه قتل عمر ابن الخطاب ارتباطی به نهم ربیع ندارد. نهم ربیع قتل عمر سعد بوده به دست مختار، خلیفه دوم 26 ذی الحجه سال 23 هجری ایشون از دنیا رفته، قتلش هم اونجا ارتباطی به نهم ربیع ندارد، مال 26 ذی الحجه است. و ایشون میگه الاجماع حاصل من الشیعه و السنه. آقایان مراجعه کنن مصباح مرحوم کفعمی صفحه 510، بهار الانوار جلد 31 صفحه 119. در رابطه با قضیه ابولؤلؤ، من اینو چندین بار گفتم، ولی این شبکه‌های وهابی ظاهرا اگر ما بیایم بگیم مثلهم که مثل الکلب، واقعا به کلب توهینه. من گفتم آقا مرحوم علامه مدرسی و دیگرانم آوردن، مدرسی در بهار جلد 31 صفحه 31، ایشون میگه ابولؤلؤ بعد از اینکه خلیفه اول را کشت، چند نفر دیگرم زخمی کرد و کشته شدن، مردم او را دستگیر کردند، همونجا با همون شمشیر خودکشی کرد و او را در قبرستان بقیع دفن کردند. این که آقایان میگن نمیدونم امیرالمؤمنین سلام الله علیه راضی بوده، نمیدونم با تیل عرض ایشون رو فرستاد به کاشان و گفت مردم کاشان شیعه هستند. بابا دنیا همه میدانه
این قضیه سال 23 هجری انجام شده. مردم قم اولین بار سال 83 شیعیان آمدن اینجا، مذهب شیعه را توسعه دادن. اون زمان اصلا در سراسر ایران شیعه‌ای نبوده، در قم در کاشان شیعه نبود. این آقا یک شعری گفتن تو قافیهش گیر کردن، ده تا دروغ هم بهش بستن. اون وقت میگن امیرالمؤمنین جلوی مسجد اونجا رو سکو نشسته بود، یعنی علی علیه السلام نماز نمیخوان، وقت نماز اومده بود اونجا نشسته بود. و اضافه این قضیهی که ابولؤلؤ داره انجام میده، اضافه بر این که به قول خلیفه دوم رو به قتل رسانده، تعدادی از مسلمان های بیگناه رو هم به قتل رسانده. آیا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نستجیب الله راضی به این بوده؟ آقا ما نباید دیگه طوری کنیم که برای اینکه حرفمون رو به کرسی بنشانیم چیکار کنیم؟ چهار تا دروغ هم کنار هم بگذاریم. اما ابولؤلؤ که در کاشان هست، بنده بارا گفتم ارتباطی به ابولؤلؤ قاتل عمر بن الخطاب ندارد. این مال 700-800 سال بعده. ایشون یه مرد صالحی بوده، متدین بوده، مردمش عقیده داشتن. بعد از مرگش هم مردم دیدن کنار قبرش به عنوان یک مرد صالح برای شما عرض کنم فاتحه میخواندن، قرآن میخواندن. من اینو گفتم این ابولؤلؤی که در کاشان دفنه، بارام گفتم ارتباطی به ابولؤلؤ قاتل نداره. این شبکه های شیطانی اومدن این تیکه آخر را بودم ابولؤلؤ مرد صالح بوده مسلمان، اینو برداشتن در کنار اون حرفهای.
یه بار دیگه حضرت استاد توضیح بفرمایید، چون این کلیپ رو زیاد پخش میکنم.
بله ببینید، من گفتم آقا ابولؤلؤی که قاتل عمر بوده، این در مدینه همون روز خودکشی کرده، آدرسم دادم، در مدینه هم دفن شده. و این چیزی که میگن نمیدونم امیرالمؤمنین با تهیه الارض و امثال این فرستاده، اینها همه دروغه، از دروغهای شاخدارم هست. ولی ابولؤلؤی که در کاشان هست، این تقریبا 700-800 سال بعد از اون ابولؤلؤ بوده، مرد صالحی بوده، مرد متدینی بوده، مردم بهش عقیده داشتن، می آمدن آقای ابولؤلؤ ما را دعا کن. ولی تو اسمش ابولؤلؤ بوده، مردم هی گفتن ابولؤلؤ ابولؤلؤ قاتل عمر قاتل عمر. دیگه این به قول علم بلغلبه شد. بعد از کشته شدنش هم، بعد از رحلتش هم آوردن دفن کردن، مردم می آمدن کنار قبرش برای شما عرض کنم فاتحه می خواندن، قرآن می خواندن، چه بسا بعضی ها مترسل می شدن. این آقایی که در اینجا هست، من گفتم مرد صالحی بوده، ارتباطی به ابولؤلؤ مدینه قاتل عمر نداره. اون ابولؤلؤ با این 700-800 سال فاصله زمانی داره. ولی این شبکه‌های شیطانی این قسمت اخیر را که من گفتم این ابولؤلؤ مسلمان و مرد صالح بوده، آوردن چسباندن به اون. این دیگه اوج شیطنته، این اوج شیطنت هست. و برای شما عرض کنم اگر اون کسی میاد بگه بله امیرالمؤمنین تحریک کرده یا راضی بوده به این قضیه، یعنی بعد از قتل عمر، آمدن عثمان روی کار، آمدن بنی امیه، همه محصول این کار بوده، پس امیرالمؤمنین سلام الله راضی بوده. حالا عمر با همه چیزاش به ظواهر عمل میکرد، ولی عثمان به ظواهرم عمل نکرد و خودشم به خاطر اون کشته شد به دست مسلمان ها، به دست صحابه. و همون باعث شد بنی امیه روی کار آمدن. اون آقایان که میگن علی راضی بود نستجیر بلا سلام الله علیه، اینا باید تمام تاوانش هم پس بدن. من از همه عزیزان تقاضا میکنم یه مقدار دقت بکنن. کاری که دارن انجام میدهن الان، میگن دیوار موش داره، موش هم گوش دارن، این قضايا منعکس میشه. قطعا دیگه این عید الزهرا نیست. اگر یک شیعه را در اکثر نقاط جهان به خاطر عید الزهرای ما بکشن یا خون از دماغش بیاد، قطعا حضرت زهرا غمناکه. این دیگه عید الزهرا نیست، مصیبت الزهرا میشه.
بله حضرت استاد، فرصت نیست.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرای مرضیه، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان.
الهی آمین.
با آبروی حضرت زهرا خدایا ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
قلب مقدسش از ما راضی بگردان.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما.
الهی آمین.
گرفتاران مورد نظر به آبروی زهرای مرضیه از آنها رفع گرفتاری بگردان.
الهی آمین.
الهی آبروی حضرت زهرا، حوائج ما، حوائج عزیزان دستندرکار شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، خدایا با آبروی زهرا حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، ممنونیم که تا الان با ما همراه بودید. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان در انشاءالله مصیبت امام حسن عسکری هم اگر شرکت کردید فراموش نکنید. دعا برای همه شیعیان و همه مسلمان ها رو. وآخر دعوانا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عجل لوليك الفرج.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو. آمدنت را چقدر بیتابم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو. حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خوف بمانم دم بزیدن تو، مباد خوف بمانم دم بزیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.